بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. تبریک عرض میکنم فر رسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت شما. من اولش پیشنهاد خدمتون بدم اینم که اگر میتونید حتما سخنرانی انتخابات 96 بندر گوش بکنید. فروردین 96 قبل از انتخابات یه سخنرانی داشتم، خیلی کمک میکنه، در واقع مقدمه برای این سخنرانی. نکته دومی که بنا نیست من توی این جلسه به همه مسائل انتخاب بپردازم، جلسه یا جلسات دیگری هم خدمت شما عزیزان خواهم بود، منتها اینجا یه سری سرفصل مهم رو میخوام محضرتون عرض بکنم تا پیش بریم دیگه. اگه خاطرتون باشه من توی سخنرانی سال 96 عرض کردم من جامعه رأی کشور رو به 4 بخش تقسیم میکنم. یه جامعه رأی سکولار و لیبرال هستن که اینا حالا بهتر بگیم سکولار. اینا عمدتاً زمانی در انتخابات شرکت میکنن که بشه با انتخابات در واقع پدر نظام رو در آورد، یعنی به شرطی در انتخابات شرکت میکنن که بدونن نتیجه انتخابات ضربه به در واقع به اصل نظامه. یه جامعه رأی اصلاح طلبی داریم که با جامعه رأی سکولار اشتراکاتی داره، خب نه که هر اصلاح طلبی سکولار باشه، نه. جامعه رأی رفرمیست ما بنده معتقدم به شدت و سرعت بسیار بالایی در حال آب شدن و از بین رفتنه، چون در واقع مبانیش داره از بین میره و در حال حل شدن به سمت و ذوب شدن در جامعه رأی سکولارا و لیبرالاس. شاید این دوتا گروه رو ما بتونیم بگیم لیبراله. یه جامعه رأی فاندامنتالیست و اصولگرا داریم، حالا اگر شاید برخی هم انتقاد داشته باشن به عبارت فاندامنتالیست استفادهش برای اصولگرایی، حالا عبارت بهتری من پیدا نکردم، و این هم اشتراک داره با جامعه رأی اصلاح طلبی، یعنی ما افرادی هستن که به هر دو طیف نزدیکن یا حالا شاید یه جایی بگیم رفتارهای منافقانه دارن. و یک جامعه رأی هم که من اون اسم اونا میذارم پیپل، مردم، و عمده تأثیرگذاری رو انتخابات رو هم همینها در واقع رقم میزنن و گروه های قبلی به دنبال جذب این رأی هستن. معتقدم جریان مردم متاسفانه چند سالیه به سمت در واقع اون دایره سکولار داره پیش میره، یعنی سبک زندگی، اثراتی که شبکه‌های اجتماعی داشته رو زندگی ما. قبلا این الگو جغرافیایی بود، یعنی به عنوان مثال اگر ربخانی در شهرک اکباتان یا شهرک غرب صورت میگرفت چند سال طول میکشید تو تهران این اتفاق میافتاد، رایج میشد، بعد تو شهرهای بزرگ مثل اصفهان، شیراز، تبریز اینا، و بعد به شهرستانا کشیده میشد. شاید این روند 10-15 سال طول میکشید، اما الان به واسطه این شبکه‌های اجتماعی خیلی سریع شده. مستحضرم هستید تو سند SCGS خواسته شده که سرعت اینترنت در روستاها بالا بره به خاطر اینکه این ارتباط راحت‌تر برقرار بشه. من سخنرانی داشتم در پردیس، اونجا برای نیروی انتظامی، اونجا معمولا بعدش هم توی خود پردیس سخنرانی داشتم. معمولا اینجوریه، یعنی یه شهر میرم برای سخنرانی، صبح یه مجموعه مثل ارتش، نیروی انتظامی، سپاه، یه جایی که معمولا نیروهای نظامی و امنیتی هستن سخنرانی میکنم براشون، بعد میرم دانشگاه سخنرانی میکنم، دو تا دانشگاه، شب هم مثلا میریم یه مسجدی، حسینیه، سالن توی شهری، فقط قبل در واقع شام هم میگم بلند شیم بریم اون بالا شهر و پایین شهرتون هم به ما نشون بدید. معمولا فضای شهر کلا دستم، اولا نگاه مسئولین و امنیتیاشون رو میبینم به مشکلات شهرشون چیه، بعد نگاه قشر آکادمیک و دانشگاهیشون رو میشنوم، بعدش هم شب خودم میرم با مردمشون صحبت میکنم، میرم بالا شهر و پایین شهرشون هم میبینم، که قبلا تو سخنرانی‌ها مفصل راجع به اینا خدمتتون عرض کردم. مثلا خاطرم از پردیس رفته بودم پرسیدم که اینجا مثلا چه مسئله‌ای دارید شما، یه مسئله مهمشون سگگردانی بود. خب ببینید، یعنی اینکه یه زمانی شما برای اینکه خودتون رو مدرن نشون بدید خیلی باید هزینه میکردید، خب اما الان قرار نیست اصلا هزینه ای بکنید، قراره فقط یه سری ظواهر رو رعایت بکنید تو ذهن مردم و تو چشم مردم مدرن به چشم میایید و به نظر میرسید. این مهمه. حالا یه نکته دارم، اولا پس سکولارا به شرط تو انتخابات شرکت میکنن که بشه باش به نظام ضربه بزن. اصلاح طلبا معمولا قروناز دارن، بعضی ما میان تحریم میکنیم، میان نمیان، عرض کردم رو به کوچک شدن. شما رأی تهران اینا رو دیدید دیگه، آیه سرلی سنا، آیه انصاری رأی بسیار پایینی آوردین. اصولگرا حتما توی انتخاب شرکت میکنن، بقول اینا امت همیشه در صحنه و بخشی از مردم، بقیه مردم هم تابع در واقع فضای کشورن. رأی انقلابی ها و اینا مشخصه، یعنی همیشه در انتخابات شرکت میکنن و یه وظیفه شرعی میدونن. اما رأی لیبرال ها من میتونم دستبندی کنم اینا و مهمه، خب میخوام خوب دقت بفرمایید تا بتونیم بهترین نتیجه ازش بگیریم. یکی این که جامعه سکولار که عرض کردم، اینا به شرطی شرکت میکنن که احساس بکنن که یه دهنکجی کردن، میتونن ضربه بزنن، یه همچین حالتی. دو، بخش قابل توجه از رأی جریان لیبرال در کشور ما برادران اهل سنت هستن، حدود 5 6 میلیون شاید رأی داشته باشن و همیشه هم اصلاح طلبا سر بزنگاه سراغ اینها میان و سعی میکنن با تحریکات مذهبی ازشون رأی جذب بکنن. مثلا یه خاطرتون باشه آیه جنتی وزیر ارشاد وقتی آیه قرآنی خون در انتهاش صدق الله العظیم گفت
و کفا بالله حسیبا صدق الله العظیم،
یا نامه اصلاح طلبان به مولوی عبدالحمید خدمت شما عرض بکنم همین چند وقت پیش منتشر شد، یا دیدار آیه حسن خمینی با مولوی عبدالحمید. مولوی عبدالحمید از بزرگان احناف هست، حنفی ها، یا ماجرای دهباشی که حالا به وقتش مفصل در مورد ایشون میپردازم خدمتون، یا همین فیلمی که شیرازی ها ساختن در مورد زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، در واقع محرک اهل سنته. یعنی با این کار تحریک میکنن اهل سنت رو که به جریانی که نسبت کمتری با تشیع داره رأی بدن. اگه دوستان اهل مطالعه هستن مستحضرن، چند وقت پیش آیه جلال جلالی زاده، یعنی اما سالها بود دیگه، مصاحبه کردن که اصلاح طلبان وقتی به پیروزی میرسن اهل سنت رو فراموش میکنن. یعنی این نماینده مجلس بوده ایشون و فعال سیاسی کرده که اینا میان همیشه از ما رأی رو میگیرن و بعدش هم بلند میشن میرن. الگوی رأی های دکتر روحانی رو هم اگه نگاه بکنید، من روی تصویرم تو که میبینید، خب الگوی رأی نشون میده که اهل سنت کاملا به آیه روحانی تقریبا رأی دادن و قاطبه رأی ایشون در بین اهل سنت. من سال 96 رو بر شما بررسی میکنم. ببینید همونطور که در تصویر میبینیم استانهای سنی نشین مثل سیستان بلوچستان، مثل کردستان، مثل گلستان، مثل آذربایجان غربی، رأی های روحانی بالاست. مثلا سیستان بلوچستان که میبینیم کاملا بنفشه، یعنی هر چقدر میزان این در واقع این رنگ بنفش بیشتر باشه، یعنی رأی درصد رأی به آیه روحانی بیشتر بوده. مثلا خراسان رو میبینید که آیه رئیسی رأی دادن و در واقع سبزه. روی استان ها وقتی، روی حتی شهرستان ها وقتی دقیق میشید، یعنی وارد مثلا ما استان خراسان رضوی که میشیم، خب استان شیعیه اما میبینیم برخی از شهرستان ها بنفشن. دقیقا وقتی میریم میبینیم شهرستان های سنی نشینه، مثل تایبات، تربت جام، سرخس. یا در استان گلستان وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم اینچه برون، آقلا، گنبد کابوس، اینا به آیه روحانی رای دادن، مناطق سنی نشین. خارج از کشورم رای آیه روحانی بیشتر از آیه رئیسی بود، و جز چند تا کشور مثل سوریه، عراق، اینها که کاملا مشخص نگاه سیاسی رو نشون میده. تو سوریه آیه روحانی 360 تا فقط رای داره و آیه رئیسی 2196 تا. و جالبه اونطور که بنده شنیدم توی صندوق رای مدافعان حرم آیه روحانی حتی یک دونه رای هم نداشته، یا اگرم بوده دیگه بسیار کم بوده. این توی بنده شنیدم و تحقیق کردم حتی یک دونه رای هم نبوده. خب پس یک بخشی از این جامعه رای، جامعه رای برادران اهل سنته که همیشه در واقع به سمت رای اصلاح طلبی و این بار هم به سمت آقای روحانی رفت. من بخوام استانها رو برای شما مثال بزنم، استانهای سنی نشین رو که اهل سنتشون بیشتر هستن، حالا شروع میکنم حالا از کردستان، حالا آذربایجان غربی جلو چشمه، وقتی ما اینا رو سورت میکنیم رای های روحانی رو میبینیم دقیقا مهاباد، بوکان، در واقع شهرهای سنی نشین آذربایجان غربی، مهاباد 75 درصد آقای روحانی رای داره، 75 درصد رای کسب کرده، بوکان 74 درصد. همینطور هرچی که میاییم به سمت مناطق شیعه نشین رأیشون کمتر میشه. در مجموع سبد رأی روحانی فقط اهل سنت نیست، هم دقت بکنید برخی از استانها گرایش اصلاح طلبی دارن، اون هم بالاخره خوب مهمه. یا مثلا استان دیگه که خدمتتون عرض کنم، چون به ترتیب دارم همینطور میرم، تو بوشهر هم همینجوریه. یعنی وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همین الگو تقریبا رعایت شده. مثلا مناطق خدمت شما عرض بکنم برادران اهل سنت هستن توی بوشهر مثل اسالویه و اینها، مثلا 79% آقای روحانی رأی داره. و جالبه بدونید در مجموع بیشترین رأی در استانها آقای دکتر روحانی در سیستان و بلوچستان 72 19% و در کردستان 67.39% داشته. یعنی دو استان سنی نشین بیشترین درصد آرا هم باز آقای روحانی داشتن. تو تهران 65% اینا بود، در تهران هم بیشتر. یعنی میخوام بگم این رابطه مستقیم بین مناطق سنی نشین و رأی به آقای روحانی وجود داره. بقیه استان هم همین جوریه، مثلا خراسان جنوبی هم مناطق سنی نشینش همین اتفاق افتاده. خب در میان سنی نشین هم 58% بهشون بیشترین درصد رو اونجا داشت. در خراسان رضوی هم همینطور که عرض کردم وقتی میرید نگاه میکنید ببینید همین تایبات، خاف، تربت جام اینا، تایبات 72%. بعد هرچی شما میرید مثلا چه میدونم به مناطق شیعی که میرسید کاملا ورق برمیگرده، مثلا توی زاوه 79% آقای رئیسیه، 18% آقای روحانی رأی میاره. تو رشتخوار هم همینطور 77% آقای رئیسی در واقع رأی میاره. خراسان شمالی هم حالا من چون خیلی اهل سنتش تعداد جمعیتش قابل توجه نیست میگذرم. سیستان و بلوچستان جالبه، مثلا شما میبینید که سیب و سوران 94%، خاش 90%، نیکشهر 90%، سروان 89%، میرجابه 89%، قصرقند 89%، سرباز 88%. این رأی به آیه روحانی 94% فکر کنیم مثلا سیب و سوران رأی به آیه روحانی دادن. یا بله استان کردستان جالبه، باز در نوع خودش همینطور همین الگو رو ما میبینیم که سقز 77%، دهگلان 72%، سنندج 72%، دیواندره 71%. و کمترین رأی به آیه روحانی در بیجار و قربه است که دقیقا دو شهر شیعه نشینن. یعنی یک الگوی کاملا مستقیم، همچنین در تصویرم هم شما عزیزان دارید میبینید کاملا واضحه، این رابطه مستقیمه. و فراموش هم نکنیم تنها در واقع جامعه رأی اهل سنت نیستن، دلایل دیگه هم داره، اما این خیلی مؤثر بوده. در استان کرمان هم همینطوره، مناطق سنی نشین بیشتر. تو کرمانشاه هم جالبه، کرمانشاه در مجموع استان شیعه نشینه اما خب مناطق سنی داره. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بله دقیقا همین الگو برای دکتر روحانی، پاوه 75%، جوانرود 71%، همینطور مناطق سنی نشین کاملا مشخص و واضحه. پس یه رأی همیشه این بوده و جریان لیبرال رو این واقعا حساب باز میکنن و همیشه هم قبل انتخابات اینها رو تحریکشون میکنن، اهل سنت رو تحریک مذهبی میکنن، یه سری پالسا میذارن و واقعا اهل سنت فریب میدن. راستشو بخوای همینطور که من صحبت نماینده کرد مجلسمون رو عرض کردم، میگه آقا اینا رأیشون که میگم بعدن میرم پی کارشون خبری هم ازشون نمیشه. یا مثلا با یه صدق الله العظیم گفتن، یا کاری که آیه دهباشی کرده اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش، به یک بار اومد ایشون در اینترنت در توییتر معروفه به بلاک باشی، یعنی همه رو بلاک میکنه، ایشون کوچکترین انتقاد بلاک میکنه، به یک بار ایشون همه رو از بلاک در آورد. خب طیفی که ایشون بلاک کرده بود بچهای در واقع مذهبی و شاید یه خورده مثلا حالا با رویات مذهبی خورده تندن باشن، اینا از بلاک در آورد که حرفی که میخواد بزنه خوب باستاب داده بشه، کاملا مشخص. بعد اومد چیکار کرد؟ یهویی مطرح کرد که آقا خونه های مدینه که اصلا در نداشته که حالا مثلا برن حضرت زهرا پشت در قرار بگیرن. خب بنده توی سخنرانی فکر میکنم سال 91 که محمود به عنوان بصیرت فاطمی در مشهد این شبهه رو جواب داده شده، سالها قبل بنده علمای مفصل جواب دادن، علما بزرگ، حالا بنده همش پرداختم خیلی هم واضحه یعنی. و به مهاجه طلبی اینا که از بلاک در بردیم، این سر و صدا کرد، سر و صدا کرد و به مناظره کشیده شد که اصلا هدفشون از نظر بنده این نبود که این مسئله حل بشه، کما که تو مناظره هم میدیدید خیلی سریع میگه خب بریم سراغ چیز دیگه، باشه اینا قبول کردم. بحث بنابر این بود که یه فضایی رو به وجود بیاره و به اهل سنت آقا ما سمت شما های ما. ببینید جالبه مثلا آیه کاشانی مناظری با ایشون در واقع داشت، توی اونجا یهو مثلا موضوع همین مدینه بود، در خونه که خونه مدینه در داشته یا نداشته، حالا آیه قرآن داریم که میگه مخارده خونه مردم میخواد بشید در بزنید اجازه بگید. خب حالا با اینش کار ندارم، یهو اینجا میگه خب چجوری شجاعت امیرالمومنین و غیرت امیرالمومنین قبول میکنه که جلوی چشش همسرش بزنه؟ ببین یه شبهه دیگه، یعنی فضایی رو به وجود آورد، یعنی زمین بازی رسانه‌ای رو اینجوری تعیین کرد برای اینکه پیش بره. حالا ماجرای دهباشی و نقشی که در انتخابات و اینا داره فراتر از اینا سالو به وقتش میپردازم. خب پس رأی لیبرال ها یک جامعه سکولار شد که گفتم به شرطی شرکت میکنه سر به تن نظام نباشه، دو اهل سنتن که اینا متأثر از شخص جناب عبدالحمید عبدالحمید هستن و مولوی عبدالحمید. من خاطرم از سر سیستان بلوچستان یه سخنرانی داشتم، راننده تاکسی بود، داشتم باهاش صحبت میکردم، بعد خیلی تعریف میکرد رئیس جمهور قبلی که آقا اینجا خیلی زحمت کشیدید. بعد گفتم شما به کی رأی دادید؟ بعد دیدم در واقع به آقای موسوی رأی داده بودن. گفتم خب چطوره؟ گفت خب به ما از بالا دستور رسید که اینطور رأی بدیم، یعنی یه رأیه که دستوریه، فرمان داده میشه. خب طبعا همین امروز اوضاع کشور شما ببینید، اصلا اوضاع مناسبی نیست، نه اقتصادی، نه فرهنگی، نه اجتماعی، و تمام رأیایی که ما میدیم دنیا یقه ما رو خواهد گرفت. حالا من نمیدونم، اول در درجه اول به خودم میگم شیعه و سنی هم نداره، حتما برادران اهل سنت ما واقفن که اگر به اندازه یک مثقال، یک ذره ای شما کار خیر انجام بدید، نتیجهش رو اون دنیا میبینید، اگر بد انجام بدید، شر انجام بدید، ما نتیجهش رو خواهیم دید. قرآن این منتها دیگه نمیدونم دیگه، بالاخره این فضا به این شکل وجود داره. جامعه سوم مردمن، یعنی اینکه پیپل رو بتونن جذب کنن. مردمن فقط با یک شرایطی جذب میشن، اونم چطوره؟ اونم این که مثلا استفاده از شرایطی که دو قطبی سازی بشه که مردم میگن، مثلا از سلبریتی ها استفاده میکنن. بالاخره سلبریتی ها مقبولیت دارن، همیشه هم دیدید دیگه، سلبریتی ها عمدتاً اکثریتشون گرایش به همین جریان دارن، فوش هم میخورن اما بازم میرن به این سمت. چرا؟ چون توسط این جریان خوب بازی داده میشن و بالاخره اینا باید عقلشون رو کار بندازن دیگه، یه خورده اگه سیاست سر در بیاد حداقل هیچی نگن، برن کنار بشینن. مثلا شما اگه خاطرتون باشه دفعه قبل یوی چند نفر به خانم مهناز افشارگیر دادن که چرا حجابت اینجوریه، بعد این کلیپش وایرال شد. گذشت همین چند وقت پیش بود، یک نفر باز این دو تا خانم رفتن جلو در ماشین وایستادن به خانم باران کوثری دارن گیر. این دو تا دقیقاً دو تا سلبریتی هم انتخاب شدن که اینا سیاسی ان و تو انتخابات ها مؤثرن، خب، و نظر میدن. من خودم جای خانم باران کوثری باشم، من خودم میپرسم که چرا این موقع میان گیر میدن، چرا یوی دو نفر پیدا میشه؟ اینا از نظر من اینا بازیای طراحی شده امنیتی هاست برای مهندسی انتخابات. یعنی من نمیگم خانم باران کوثری بخشی از این نقش است، نه، بخشی از پازله، یعنی خودش هم خبر نداره. یوی میاد دو نفر بهش گیر میدن، ایشون از خودش بپرسه، خیلی ساده است که در مجموع این که به ضرر جریان انقلابی این مدل رفتارها، برای چی پس دارن این کارا رو انجام میدن؟ نه، اینا هماهنگ شده است. مگه نبود که چند وقت پیش یه تجمعی برگزار شد که علیه شجریان، که حالا مثلا اسم خیابون این نباشون باشه، و وقتی یه خورده این رسانه‌ها پیگیری کردن، اشخاصی در اون تصویر بودن که یه سری خانواده شهدا رو شورونده بودن، آورده بودن تو پازل خودشون استفاده میکردن، که اینها از اقوام و نزدیکان افراد مؤثر در قتل‌های زنجیره‌ای بودن. یعنی دیگه ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و فسادشون که بر ما آشکاره، خب، و چطور هنوز اینا به یک سری جریانات مذهبی نزدیک میشن، اینا رو تحریک میکنن، دو قطبی سازی میکنن. من خاطرم هست انتخاب سال 92 بود، من تو سبلان با برادرم رفتم رای بدیم، یه مدرسه ای بود منطقه سبلان تهران، رفتیم رای بدیم. بعد خب همونجا مردم آروم داشتن با هم که صحبت هم میکردن توی صف، ما رای که دادیم تموم شد داشتیم برمیگشتیم، دو تا خانوم بودن جلوی ما بودن، اونا هم بلند شدن، اونا تموم رایشون تموم شد اومدن بیرون. مسیرمون هم تقریبا یکی بود، توی یکی از خیابونا داشتیم میمدیم، یکی از این دختر خانم جوونی بودیم، برگشت پشت یه نامالا بقالی بود، قصابی بود، چی بود، یه مغازه بود، عکس های دکتر روحانی رو زده بود. یه خانمی کم نگاه کرد، برگشت به دوستش، یه حالت نسبتا بلندی به جیغ زد، وای فلانی، من به آخوند رأی دادم، روحانی آخونده؟ یعنی اصلا ایشون نمیگفت، من تو نمیدونستی؟ گفت نه، اونم فلان کسک هم بهم زنگ زد، گفت بود اگه میخوای فلان نشه برو رأی بده. خب یکی از این بحثا حقوق زنانه. الان اگه دقت بکنید توی سری از سریال ها مسئله خوانندگی زنان مطرحه، خب، یعنی این سری حقوق زنان خیلی قشنگ میان جا میندازن، بعد اینو بهره انتخاباتی ازش میبرن. حالا مردم از گشنگی داره بهشون فشار میاد، فشار اقتصادی دارن، منتها چه اتفاقی افتاده؟ هیچی، حواسا رو فقط میبرن تو این دو قطبی سازی از این جنس. که من اینجا هم به برادران اهل سنت میگم، هم به سلبریتی ها میگم، میگم بابا دیگه اینقدر بازی نخور. یا مثلا دو قطبی فیلترینگ، آی میخوان نمیدونم اینستاگرام فیلتر کنن، آی نمیدونم کلاب هاوس رو میخوان فیلتر کنن، آی نمیدونم چیکار میخوان بکنن. شما با خودتون نمیگی چرا یوی قبل انتخابات یا کلاب هاوس انقدر میاد بالا؟ خب نه، همش برنامه‌ریزیه. برای چی؟ برای اینکه مردم رو، در واقع اون همیشه الان میگم یه لولو سازی اون طرف میکنن، مردم رو میترسونن و میکشونن به این طرف. یه بخش دیگه که تحریک میکنه در واقع به نفع جریان لیبرال رأی رو، حمایت کشورهای بیرونی و غربیه عمدتا. خب اینا رو من دستبندی میکنم خدمتتون میگم. ببین مثلا کمک های رسانه‌ای عمدش همینه. خب کمک بی‌شائبه بی بی سی در ماجرای لیست مجلس و خبرگان و شورای شهر دور قبل، بعد یادتون باشه دیگه بی بی سی تمام قد بنده به خدا اومده بود وسط و داشت زحمت میکشید و تبلیغات به شدت سلبی میکنن. آی مردم اگه اینا رای نیران اون طرفی یا بیان این بلاها میخواد سرتون بیاد. اگه یادتون باشه آی رئیسی با اومده آیت الله اعدام یاد شد، اگه بیاد نمیدونم حجاب رو برمیگردونه به دهه 60، همه چادر اجباری میشه، همه باید چادر بزنن. این بحثا پیاده راه رو خدمت شما عرض کنم دیوار میکشن، حرفای از این دست. یا تحریک به مشارکت به نفع جریان خاص میکنن. یا یه مثال براتون بزنم، دفعه قبل یعنی انتخابات مجلس، خب چون سیاست گذاری دقت بفرمایید در امریکا تغییر کرده بود، یعنی گلوبالیستا تو امریکا سر قدرت نبودن، ترامپ سر قدرت بود و هدف اونا کاهش مشارکت بود، دقیقاً میبینید که آقا اصلاح طلبان کمترین رأی ممکن رو میارن، کاندیدا دارن. حتی بهزاد نبوی دقیقه 90 دیگه غروب شده بود، دستکش دستش کرد اومد توی انتخابات شرکت هم کرد که آقا یعنی تحریک کنه که جامعه رأی اصلاح طلبی، آخه دیگه اصلاح طلبی جامعه رأی براش باقی نمونده، تنها جامعه، چون ببینید یا یک سری جریانات دانشجویی بودن که اینا تعداد کمی ان، مردم هم به شرطی میان که دو قطبی سازی ها صورت بگیره. اون اصلاح طلبی به اون معنی که مثلا آگاه باشه به اندیشه‌های اصلاح طلبی خیلی کم رنگ شده در کشور ما، تعداد اینا کم شده، اکثر اینا دارن به سمت سکولار شدن میرن. یعنی ما دیگه این دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا حقیقتا دیگه در کشورمون نداریم، ما الان لیبرال و انقلابی، انقلابی و غیر انقلابی، یعنی اینطوری داره شکل میگیره. حتی من معتقدم اینم در حال کم رنگ شدن و امروز ما دو قطبی وطن دوست وطن فروش داریم. یه دیگه واقعا دیگه دارن یه کاره میکنن که مردم حس خیانت دست داده، میگن آقا دارن خیانت صورت میگیره. خب دفعه قبل چون پومپئو در واقع جریان رسانه‌ای رو به دست گرفته بود و او هم کاملا مشخصه یک فردی که تفکراتی وینجلیکال داره و کاملا ضد ایران، طرفدار اسرائیل، اینها نگاهشون برای اینه که کلا مشارکت بیاد پایین، خب و آبروی نظام بره، این فضا رو می‌خواستن به وجود بیارن. میشه گفت رسانه‌های غربی به شرطی تحریک میکنن انتخابات رو، تحریک میکنن مشارکت رو که مطمئن باشن و این به نفع جریانیه که غربگرا باشه و امتیازات بیشتری به اونها بده. خب مورد بعدی اثر مذاکراته. این خیلی مهمه. حالا من باید خود به وقتش هم شاید باز بکنم، ولی خود مختصر بگم. ببین ما هنوز صحبت‌های آیه ظریف با البرادعی رو تو خاطر داریم، کلیپش هم شما می‌بینید. یعنی دایی ظریف رسما با آقای البرادعی میگه اگه مذاکرات جواب نده ما رأی نمیاریم. ما گره زدن انتخابات و مسائل داخلی کشورمون به خارج از کشور یکی از روش‌های رأی‌آوری جریان لیبراله. یا جلسه‌ای که در گفتگو با در CFR داشت آقای ظریف، رسما باز نسبت به همین دفعه گفتش که اگر مذاکرات جواب نده باز مخالفین ما بدونید رأی میارن، بعد منو خانه نشین میکنن و نمیدونم مثلا که حالا بقیه هم میخندن، خودشون هم میخندن.
Now if in spite of our efforts to be accommodating we fail, then the Iranian people have an opportunity to respond to our failure in about a year's time, in about a year, about 16 months time when we have the next parliamentary election. Last time around, when we tried, we were accommodating to the international community in negotiating our nuclear deal. I'm talking about 2004 and 2005. And when our attempts at openness were rebuffed by the European Union. At that time, people basically rewarded us for our failure by electing a different type of president to office in Iran, which went on for good 8 years and gave me early retirement. So.
مورد بعدی نفوذیان نو تأثیر دارن. یه فردی رو یهویی تخریب میکنن. یه فردی رو بیخود در کسری از ثانیه به قولی میاد بالا، چهره میشه. ایجاد اختلاف میکنن بین رقبای لیبرال ها، نفوذی بین نفوذی در انقلابیونن. خب پاس گل دادن های عجیب، یعنی شما مثلا میبینی قبل انتخابات یهویی مثلا یه نفر شروع میکنه سخنرانی کردن، که عجیب غریبه، به نفع کاملا اون طرف صورت میگیره، یه برخوردایش صورت میگیره که کاملا اثر انتخاباتیه، به نفع حریف داره، که حالا هر آدم عاقلی میدونه این کار نباید صورت بگیره، اما خب وقتی شک میگیره اینکه یک جریانهای نفوذی الزاما خود اون فرد رو طرف بزنه، میرن بیخ گوش مثلا یه سخنرانی یه سیاستمداری، انقدر بهش تحلیل میدن، انقدر اطلاعات اولیه بهش میدن، او رو تحریک میکنن به واکنش. خب من خودم جایی بودم که قبل از اینکه عزیزی بره پشت تریبون، من دیدم یه نفر اومد شروع کرد گفت آقا فلان اینجوری کرد، فلان اینجوری کرد، کلی تحریکش کرد، بعد دیدم ایشون هم رفت توی صحبتاش اشاره کرد به اون مسئله و من کاملا برام واضح بود که این حرفا به نفع جریان مقابل اینهاست. خب چرا دارین حرفا رو میزنه؟ خب این هست دیگه. نکته بعدی هم دامن زدن بسیاری از مطالباتی که مطالبات به حقی هم هستش، به قولی میگه زخم هست که مگس مینشینن، یعنی یه مشکلی هست. الان هم شما میبینید که دارن جریان بازنشستگان رو دارن تحریک میکنن، خب اینا تأثیرات میذاره که در مجموع این رأی رو هول میده به سمت جریان لیبرال. نکته بعدی که جامعه رأی محسوب میشه، مشاوره هایی که کمک های در واقع غربی هست. من عرض کردم، گفتم اینا یا کمک رسانه‌ای میکنن یا از مذاکرات استفاده میکنن، از نفوذیاشون دامن میزنن، دامن زدن برخی از مطالبات. مورد بعدی هم مشاوره های تبلیغاتی و انتخاباتی اندیشگرهای غربیه. ببینید ما رصد کامل میشیم توسط اینا، و اینا یه رصد کامل تحلیلی و دقیق دارن نسبت به جامعه رأی ایران، به اوضاع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی. اینا خوب از مزاق مردم خبر دارن، از مزه دهن مردم خبر دارن. این چطور ممکنه؟ به واسطه مطالعات دانشگاهیه، خب به واسطه مطالعات میدانیه، به واسطه مراکز نظرسنجی که اینا دارن، دسترسی کامل تقریبا 100% که به شبکه‌های اجتماعی دارن. خب ما کاملا داره دیتا ماینینگ صورت میگیره، ما بررسی میشیم و مزه دهن مردم ایران در اختیار اوناست. اونا میدونن که کاندیدای مثلا جریان غربگرا رو باید بهش بگن چی بگو که روی مردم ایران اثر بگذاره. خب حالا اینا مثالایی هم براتون میزنم. اینم نتیجه چیه؟ یه فهم متاسفانه قاصر مجموع امنیتی خودمون تو دسترسی به شبکه‌های اجتماعی. اینا فقط کافیه مثلا میگه ما به فلان شبکه اجتماعی دسترسی داشته باشیم، که آقا بدون بفهم این به این پیام داد. اینا من به شما بگم که دسترسی هم دارن، فکر نکنید الان نمیدونم میره تو واتساپ پیام میده نمیدونم چی نه، اینا نیستش. دستگاه امنیتی ما اگه اراده بکنن دسترسی پیدا کنن، دسترسی پیدا میکنن، یعنی هیچ شکی نکنید. خب یا یه مثال مثلا همین الان عرض کردم شبکه اجتماعی دسترسی هست، یا قبلا مثلا مردم با هم اس ام اس میدادن، فکر دسترسی نداشتن، منتها یه سری جنگای رسانه‌ای درست میشه، آه نمیدونم تیک سوم میخوره، تیک چهارم میخوره، و آه کسای دیگه خبر داره. همین الان هم هستش. خب فکر نکنید در واقع نیست، نه بخوان میتونن دسترسی پیدا بکنن. نکته دیگه گره زدن اون شبکه‌های اجتماعی با اقتصاد دیگه، میگه آقا الان مثلا اگه اینستاگرام فیلتر بشه اقتصاد مردم خراب میشه، چون واقعا هم گره خورده، مردم دارن کسب و کار دارن توی در واقع این پلتفرم. خب یه شرایطی به وجود میارن که مردم ما باید توی این شبکه‌های اجتماعی باشن، به سمت شبکه‌های ملی هم که هیچ وقت نمیریم، یعنی جریان اراده کرده در کشور اتفاق نیفته. همین تبلیغاتی که عرض کردم، تبلیغات رو آی دسترسی عرض کردم، من دسترسی هست، خب دارن به یک سمتی میکشونن که آی شکل نگیره. چرا؟ چون نمیخوان این دسترسیشون غربی از دست بدن. به محض اینکه میخواد یه حرفی هم زده بشه، سریع شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌هاشون، کانال‌هاشون، پیج‌هاشون شروع می‌کنن عملیات روانی کردن. اینجا حرف زیاده، من صلاح هم نمیدونم رو بیشتر از این نکاتی رو بگم، فقط در عمومیت بگم که مردم خیلی جا مثلا فکر می‌کنن آو دارن یه پلتفرم خارجی رو استفاده می‌کنن خبره. مورد هستش که طرف فکر می‌کنه پلتفرم خارجی داره استفاده می‌کنه، اما داره پلتفرم ایرانی استفاده می‌کنه، نمی‌دونه. خب اما حالا می‌گذرم. یکی هم این مراکز دانشگاهی رو میخوام عرض کنم و اندیشگاه‌های خود اینو باز بکنم. یک موردش دانشگاه سوازه. ببینید دانشگاه سواز زیر نظر دانشگاه لندن یک کالج دیگه، با پشتیبانی مستقیم راکفلرها تأسیس و گسترش داده شد. یه خانوادگان راکفلر معلومه کیه؟ صهیونیست به معنی واقعی کلمه. 1916. اهمیت دانشگاه برای MI6، سازمان پرورش جاسوس و ایجاد یه عقبه مطالعاتی برای اداره مستعمره هاست. شما سردر این دانشگاه رو که میری نگاه میکنی، این طرفش یه دونه فیله، این طرفش هم یه دونه شتره. میگه از فیل هندوستان تا شتر آفریقا مستعمر انگلیس بوده. ما چطور این مستعمرهامونو مدیریت کنیم؟ باید کار مطالعاتی روش انجام بشه، کار علمی انجام بشه، با پوشش خیلی خدمت شما عرض بکنم علمی هم میان وسط، ممکنه با دانشگاه فردوسی مشهد با جامعه المصطفى قرارداد کاری امضا میکنن. خب
پروژه میگیرن پروژه میدن. اما خب میخوام بگم یه عقبه امنیتی لو رفته داره، یعنی همه واقفن بر این، اسنادش پخش شده، خود کار به یه جایی رسید انقدر دیگه آشور شد که MI6 در از طریق دانشگاه سواز آگهی استخدام جاسوس و همکار برای MI6 داد. یعنی خب میگم لو رفته است، چیز جدیدی هم نیستش. مثلا خروجه عجیب غریبی هم داشته دانشگاه سواز، مثلا اینکه احسان یارشاطر که دانشنامه ایرانیکار زیر نظر او داشت نوشته میشد که حالا مرد از یهودیان بهایی شده کاشان، یعنی آقا این نفر میخواد آقا ایران بشناسه توسط این دانشنامه باید بشناسه، این توسط یکی از خروجی های دانشگاه سواز داشت کار میشد و هیئتی که زیر نظر او کار میکردن همه افرادی که مشخصه به کجا بسلن. خب یه مثال برای شما بزنم، کابوس سید امامی جاسوس محیط زیستی که خودکشی کرد در زندان، ایشون استاد دانشگاه امام صادق. حالا بحثمون کابوس سید امامی نیستش و مفصله حرف در مورد ایشون. ایشون تحقیق انجام داده راجع به چی؟ الگوی رأی مردم تهران. مردم تهران چی میشه بگیرن؟ الگوی رأی مردم خوی یوی آذربایجان، بعدی کازرون استان فارس. چی میشه که مردم به یک نفر میان رأی بدن که میان دانشجوها رو میذاشت با پول دانشگاه امام صادق کار در میومد، تحویل بریتانیا داده میشد، تحویل دستگاه امنیتی غربی داده میشد. 3 تا 5 آگوست 2006 همایش دو سالانه که تو تمام زمینه های ایران شناسی در دانشگاه سواز برگزار میشد، 3 تا 5 آگوست 2006 شرکت میکنه. ایشون سخنرانیش اینه که Why did they vote for him؟ چی شد اینا به او رأی دادن؟ مردم به او رأی دادن. او کیه؟ The subjective meaning of voting for Mr. احمدی نژاد. چی شد که مردم ایران به احمدی نژاد رأی دادن؟ یعنی بلافاصله بعد انتخابات رفته که اونجا توضیح بده. این یه استاد دانشگاه است، پایان نامه کار کرده، توی ایران داره زندگی میکنه، ایرانیه، نتایج تحقیقات در اختیار انگلیسی ها قرار میگیره. کجا؟ دانشگاه سواز. خب قرار میگیره که تو دانشگاه سواز خوب آنالیز بشه. چی شد اینا رأی آوردن؟ خب این ارکانش، مؤلفه‌هاش شناسایی بشه. ما دفعه بعد خواستیم اگه فردی مد نظر خود ما رأی بیاره چی کار باید بکنیم؟ خب جالب بدین تو همین کنفرانس هم آیه آشنا مشاور امنیتی رسانه‌ای آیه دکتر روحانی هم حضور داره و سخنرانی هم داره. ما سخنشون هم هستش. این جدیدم نیست، ما قبلا هم داشتیم. آقای سیامک نمازی سخنرانی میکنه در کنگره آمریکاست و پیشبینی دقیق از مجلس ششم توسط شرکت خودش، شرکت آتیه پرداز بهار یا همچین چیزی، خب کاملا میگه ما بررسی کردیم اینطور میشین. یعنی خب اون شرکت هم کارش چی بود؟ خدمات پیامکی بود، خدمات تلفنی، بعد وارد هم با برنامه 90 قرار داد داشت با خیلی جاها. خب یعنی انبوه پیامک‌ها آنالیز صورت می‌گرفته. خب الان هم ایشون که می‌دونید در زندان به عنوان جاسوس دستگیر شده، آمریکایی‌ها هم به شدت به دنبال مبادله‌اش هستن.
I keep this short and spare you with my analysis of the breakdown of the new majlis and how it went. Judging from the patterns of votes in the first round, which was very telling, and the patterns are what you're being spared of, we could guess the ultimate results of the elections with a fair amount of accuracy at this point. Atiyah Bahar, my company, predicts the following breakdown of the majlis. 190 seats we expect to be given to the reform camp, 50 seats to the conservatives, and the remaining 50 seats to the independent and local figures. Let's move along. What else do we know about this majlis which will help us predict their behavior? Well, only 27% of the fifth majlis parliamentarians are going to be in the new majlis. In other words, close to two-thirds of the majlis's new faces we've flushed out. The old guys. This is a very good indication of just how unpopular the conservative forces in Iran have become. We can only expect that the Islamic Republic of Iran will continue to grow to underline its republican aspects as time goes on. The question is, however, what kind of laws will the six majlis focus on after it takes over parliament this June? Many analysts believe that the new majlis will concentrate on domestic politics, particularly cultural issues. This could include easing requirements for the formation of political parties. That's a very important one. revision of the press law, legalizing satellite dishes, reviewing the election laws, or even to attempt to change legislative structure, particularly to reduce the powers of the Guardian Council.
خب حالا یه نکته جالب به شما بگم. همینا که کوتاه هم عرض کردم، نمیخوام زیر سرتون در بیارم. خب مشاور تبلیغاتی و سازنده مستند آقای روحانی کیه؟ آقای حسین دهباشی. ایشون چه کمک‌هایی کرده؟ مستند تبلیغاتیشو ساخت. ایشون کسی است که با آقای روحانی گفت بگو هم کاری میکنم هم چرخه سانتریفیوژا به چرخه هم چرخه زندگی مردم. ایشون اینو این کلیدیه این جمله. ایشون بود که با آقای روحانی گفت بگو من سردار نیستم، من حقوقدانم. که آقای روحانی سرسید رو بگه من سردار نیستم، یه درجه اومده بود پایین تر، گفت من سرهنگ نیستم، من حقوق دارم. این جملات مؤثر که در واقع تأثیر میذاره روی ذهن مخاطب توسط ایشون گفته شده بود. خب و خودشون هم میگن، صحبتشون هست، میگن آقا من این کمک کارو کردم.
متن‌های سخنرانی که من برای روحانی نوشتم یا اون کلید واژه‌هایی که طراحی کردم، اون جملاتی که طراحی کردم، جمله طراحی شده که ما می‌خواستیم این به هر صورت یک جای گفته باشه، چرخ سانتریفیوژ رو بچرخه اما زندگی مردم هم باید بچرخه. خود 27-8 تا جمله در واقع طراحی شده بود.
چی بود شاخصاش؟ من اینو می‌دونستم. به چند تا دیگه
عبارتی که آقای روحانی تصحیحش کردن به زبان خودشون. من سردار نیستم،
سرهنگ نیستم.
ایشون تصحیحش کردن.
مال شما این بود؟
بله. من سردار نیستم، من وکیلم. ایشون تبدیلش کردن به اینکه من سرهنگ نیستم و حقوقدانم.
یعنی اینا یه سری کلید واژه‌ها و گزاره‌هایی بود که تعریف شده بود که تو جاهای مختلف هر جا فضاش پیش اومد استفاده.
بله دیگه، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم. سانتریفیوژ خیلی خوبه به چرخه، به شرط این که زندگی مردم هم به چرخه، کارخونه های دیگر هم به چرخه، صنعت هم به چرخه.
در مقابل آقای آبدینی وقتی که ایشون قرار گرفتن، بنای ما بر این بودش که هرچی آقای آبدینی میگه رها کن، حمله کن به تلویزیون.
یعنی تو گوشت میگن فلان.
آره، حمله در تلویزیون و همون عبارتی توی گوشت میگن جواب میدن.
این هم ولی بی‌سواد از شما که عمدالله تو این کار واردید. حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست قاعدتا، خود شما بلدی تصحیح کن.
من البته پیشنهاد کرده بودم که آقای روحانی خودشون رانندگی بکنن و ما بشینیم بغل دستشون این حرفا. آره کلا مخالفت. من نتونستم متقاعد کنم این انبوه مخالفین رو که استدلال کنم برشون، از اینکه خیلی هم خسته بودم. از آقای دکتر روحانی خواهش کردم که من با شما میخوام چند دقیقه در خلوت صحبت کنم تنهایی. و رفتیم داخل خونه. حالا به تعبیر رفتیم داخل خونه و در واقع از داخل حیاط پشت در پارکینگ، هنوز صحنه چرا چشمم هست، پشت در پارکینگ شما بفرمایید. گفتم که ببین آقای دکتر، هم من هم شما میدونیم که شما رأی نمیارید، از طرف دیگه هم دوستان نظرشون اینه که مخالف هستن، منم خیلی خسته هستم، قرار نبود دو تا فیلم ساخته بشه، الان به نظرم ایده دیگری نمیرسه، اگر شما فکر میکنید که ایده نمیپسندی اشکال نداره، من که از شما پول نگرفتم، که شما که از فیلم قبلیم راضی بودین. از همینجا ازتون خدافظی میکنم، میرم خونه ها میخوابم. آقای روحانی تعاملی کرد یک ثانیه، گفتش که باشه، منتها من پشت فرمون نمیشینم، سال پس که نشستم. گفتم خب اینجا من کوتاه اومدم، شما این طرف بشین. بعد گفتم خیلی خب بریم. وقتی اومدیم همه در واقع شگفت زده شدن که چی شد آقای روحانی خلاف نظر صحبت میکنه. شاید ناشی از چی بود؟ ناچاری بود.
فیلم دومیش اینجا تو ماشینم بودن، اتفاقا گفتن که من چهره مردمو هر روز که میرم سر کارو میام، چهره مردمو نگاه میکنم و میبینم خنده تو چهرهشون نیست و فلان و اینها. یعنی حرفاشون جدی بود واقعا، یعنی خودشون هم همین نگاهایی به مردم و شناخت مردم و تحلیل و اینجور چیزا داشتن.
حالا اینکه صحبتشون چقدر جدی بود یا چقدر این کارو میکنن یا نه، خب من که همراه ایشون نیستم، اما جمله‌ای که ایشون گفتن که در پاسخ من که شما چه میکنید طراحی شده بود.
شما چی گفتید؟
من گفتم که این حرف شما که مثل مردم عادی نیستن که برین اون بخرین. آره ما فکر میکنیم انتظاری این حرفا. خب ما از ایشون خواسته بودیم که بعد از یک مکس که ناشیات جا خوردن هست این جمله رو بگید.
این جمله هم شما بهشون گفته بودین؟
بله طرحی شده.
ببین من گاهی موقع فکر میکنم این صحبتایی که کاندیداها میکنه یه خورده انتظاریه، اونا شنیدن خودشون که احساس نکردن.
سمت سر کارم میرم و برمیگردم، در طول سالیان دراز کارم اینه، رو چهره مردم مطالعه میکنم، نگاه میکنم ببینم که چهره چقدر عبوسه، چقدر گرفته، خنده نیست.
خب ایشون کجا درس خونده؟ دانشگاه سواز. حالا جالبه، حالا که همون دانشگاه هم دوباره درس خونده. آیه پیمان ملاوردی، یکی از دبیرای باشگاه خبرنگاران جوان، چند وقت پیش توییت زد که آیه دهباشی، این ماجرای محاکمه‌ای که شکایتی که از شما شده، محاکمه‌ای که در امریکا شدید چیه؟ ایشون که اسنادش هم ببینید اونجا شفافیت قضایی وجود داره، بعد از این پرونده‌ها عمومی میشه که البته برخی از پرونده‌ها برای وکلا قابل دسترسی که حالا منم به دست آوردم. شکایت کیفری دادگاه منطقه مریلند 25 ماه می 2010 شماره پرونده 101-899-PWG. گزارش مأمور ویژه اداره مهاجرت و گمرک های حسین دهباشی با اطلاع قبلی اقدام به جعل مدرک حاوی امضایی که از مقامات عالی سازمان ملل کرده بود. تو همین گزارش پلیس بعدا میاد که به 10 سال حبس و 250,000 دلار هم جریمه نقدی در واقع این چیزشه. که با ایشون خدمت شما عرض کنم مذاکره میکنن و جالب توی گزارش پلیس اومده که حالا هستش اینجوری. گزارش پلیس اومده که ما وقتی کامپیوترشون رو بردیم دیدیم علاوه بر این مدارکی که حالا برای ما آمریکایی‌ها مهمه، یه سری نامه‌های هست مال ایرانه، اونا هم جعل شده. حالا آمریکا میگفته چون مال ایرانه به من ربطی نداره، خب من همین بخش خودمو پیگیری میکنم که ایشون رو در واقع دیپورت میکنن، برش میگردونن و خدمت شما عرض بکنم این توییت زد و ایشون هم در پاسخ توییتشون یه گفت من چند روزی از توییتر میرم انشالله یه مدت نباشیم. خب جواب بده برادر من، کجا میریم؟ این ماجرا چی بوده؟ چیو جعل کرده بودی؟ خب خلاصه بعد میونه همین آیه دهباشی به یک بار جریان اهل سنت دوباره تحریک میکنه. آقا کی گفته خونای منه؟ کارهای دیگه هم ایشون کرده که بر من واقعا، من ایشون توی اربعین دیدم، حتی بچه‌هاشون آوردن تو موکب نشستیم با هم صحبت کردیم، دو ساعتی با هم خدمتشون بودیم. من پدرکشتگی با هیچ کس ندارم، منتها وقتی دیدم ایشون عجب ماجرای حسین فهمیده رو زد، هواپیمای ایرباس رو زد، یعنی اون چیزایی که برای مردم ما مهم بود جا افتاد. سر ماجرای کرونا علت بیماری رو منتسب کرد به یه سری از در واقع روحانیون و علما که آقا این امام سران نذاشتن جاده بسته بشه، در حالی که بعدا فهمیدش اصلا ویروس از قم شروع نشده، به شهرهای دیگه بوده. و خب یه سری فضاهای این شکلی که حالا به ما هم خیلی توهین میکنن. خلاصه یکی از این بلایایی که سر مردم ما اومده مسبب همین آیه دهباشی سواز درس خونده است که خوب فنون تبلیغاتی رو بلد بود، در واقع به خدمت آیه روحانی آمد و با همین مشاوره ها باعث شد که آیه دکتر روحانی، آیه روحانی گلاسکو درس خونده، در واقع رأی بیارن. خب دو تا سناریو داریم عزیزان، حالا من به عنوان نقطه پایانی ارزم بگم برای رأی در انتخابات. یه سناریو مشارکت بالاست که دو قطبی شکل میگیره، دو قطبی مذاکره معیشت و مردم مشارکت بالا خواهند داشت. یعنی چی؟ آقا مجلس مشارکت باید بوده؟ نه، مردم تحریک میشن. چطور؟ چه اتفاقی میفته؟ اینا مرز میکنم براتون. ببینید توی این فضا من که اول اینو بگم یه نکته باید باز بکنم خوب. ببینید سال هاست دارم این نکته رو عرض میکنم، جریان گلوبالیست در امریکا اصلا اینجوری القا کرد، برنامه ریخ، کار رسانه‌ای کرد، ایجاد ادراک کرد، جنگ شناختی به وجود آورد، ذهن مردم آماده کرد که یک سیاه پوست رئیس جمهور میشه و بعدش یک زن. خب و با اینکه خانم ایلاری کلینتون رأی بیشتری هم آورد، 3.5 میلیون اشتباه نکنم رأیش بیشتر از ترامپ بود، منتها به خاطر همین سیستم تخیلی کالج الکترال ها ترامپ رئیس جمهور شد و ترامپ یک دوره شد، یعنی دیگه اجازه ندادن، که نادر هم هست دیگه، کم پیش اومده تو آمریکا که تک دوره بشه رئیس جمهور. خب چون مسلط همه چی در اختیارش. اما دیدید رسانه ها چیکار کردن؟ رسانه گلوبالیست سی ان ان دیدید چیکار کرد با ترامپ، چه بلایی سر ترامپ آوردن. هنوزم طرفدار ترامپ مدعی تقلب و این قصه ها که حالا خودتون مستحضرید. و الان آقای بایدن اومدن، بایدن هم برای بدونی که خیلی نقش مهمی ایفا نخواهد کرد و همین خانم کاملا هریس احتمالاً در واقع انگار رئیس جمهور است، او باید نقش ایفا بکنه. چه اتفاق افتاده بر مردم؟ میگن ببینید ترامپ یه اتفاق اشتباه بود، یه 4 سال همه چیو عقب انداخت، اصلا قرار نبود این باشه. ما با اوباما یه گلوبالیست دموکرات مذاکره داشتیم میکردیم، یه مشکلی پیش اومد به اسم ترامپ، ترامپ الان میره پی کارش، دوباره این اومدن برجام پس به مشکل نخورده، یه دیوانه ای بودیم وسط برجام به مشکل خوروند، اینا رفته پی کارش. اینا انتظار داشتن بلافاصله بایدن برگرده به مذاکرات، بلافاصله ببینید بایدن براش کاری نداره بازگشت به برجام. یک جمله است، به همان سرعت که مذاکرات پاریس برگشت، روزی که آقای بایدن به ریاست جمهوری آمریکا رسید به یک روز نذاشت بکشه بازگشت به معاهده پاریسو. اما برجام متفق بود عجب امتیازات خوبی اینا دادن، یعنی وسوسه برانگیز برای آمریکایی‌ها که بین این که حلقوم ایران گرفتن به یک سری آدم عجیب غریب، من نمیخوام لفظ دیگه استفاده کنم، دار و ندار تو برجام دادن، هیچی هم نگرفتن، روز به روز تحریم‌ها بیشتر شده. میگه خب چرا من از این استفاده نکنم؟ منتها عرض کردم اینجا الان گلوبالیست‌ها باید این فکر رو دارن میکنن که ما دوباره تقویت بکنیم این جریان، کمک کنیم رأی بیارن، یا نه همین فشارها رو اینا واقعا مرددن که به کدوم سمت برن. اگر تصمیم بر تقویت اینا باشه هیچی، خیلی ساده، یهویی آمریکا اعلام میکنه ما مثلا ما به برجام برگشتیم، چند تا از این تحریم‌های الکی ملکی هم برمی‌دارن و نتیجه هم مذاکرات همین داره انجام میشه دیگه، داره حرفاش هم عراقچی اونجاست. خب این یهویی میاد میگن که آقا ما به برجام برگشتیم و خرجش 300 میلیون دلار پوله، 2300 میلیون دلار پول میریزن تو بازار تا همین سبز میدون و میدون فردوسی و شروع میکنن دلار فروختن. خب کانال تلگرامی هم که داره، کانال تلگرامی ناماشنایی که شما هم میشناسید و اینا همشون تو سیستم علی روانی آقایون هستن، یهویی شروع میکنن آو دلار شکست اومد پایین، بقیه این پول کی تزریق میکنن؟ مردم بدبخت بیچاره که رفتن برای حفظ سرمایه‌شون دلار خریدن، اینا حالا مثلا چه میدونم 1000 دلار داره 2000 دلار داره هر چقدر پول دارن، خب میریزن شروع میکنن تو بازار فروختن. این اتفاق یه بار افتاده عزیزان من، دفعه قبل یادتون دلار تا 20 تومن رفت، از اسفند 96 شروع شد دیگه تا شهریور اشتباه نکنم، حالا چکی بکنید دیگه تو اینترنت هست، تا شهریور رفت بالا تا 19 و خورده ای هم تا نزدیک 20 تومن رفت، بعد به یک بار شکوندنش، وقتی شکوندنش تا چند اومد پایین، دلار مشهد من یادمه تا 9 تومن هم میدادن، تا 9 خورده ای هم دلار مشهد چون ارزون تره 9 خورده آوردن پایین، مردم بدبخت بیچاره این وسط متضرر شدن، دوره هم کاری که دارن تو بورس میکنن، درآمدی که از بورس داشتن. با این کار میگن ببینید آقا مذاکرات جواب داد، دلار ارزونی قبل انتخابات درست شد. اگر عرض کردم طرف امریکایی به این نتیجه برسه، خب این خیلی بعد شما سرنوشت مملکتی رو گره بزنی به دست دشمنی که خونیه با شما، هیچ رحمی بهت نمیکنه، کدوم آدم عاقلی. اینا شدن ستاد انتخاباتی بایدن در ایران. برید یه بار دیگه زمان مناظره انتخاباتی ترامپ بایدن رو نگاه بکنید، ببینید رسانه‌ها اینجا چیکار می‌کردن، چه تیترای روزنامه‌های غرب‌گرا و لیبرال در کشورمون رفتن. خب و چی میشه؟ قیمت دلار میاد پایین، خب قیمت دلار تاثیرات مثلا قیمت خودرو داره، یه خورده مردم احساس می‌کنه انتخابات رو رد می‌کنن دوباره میره بالا. خب یعنی دوباره فریب مردم، اینه یه روشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ دو قطبیه، مذاکره، معیشت، مردم اینا میخوان معیشت شما رو خراب کنن. کیا؟ کاندیداهای حالا انقلابیونه مثلا هر کس. خب اینا نگاه کن، اینا دوباره میخوان بیان خرخره شما رو بگیرن، آی مردم دوباره حجاب رو میخوان فلان کنن، دوباره بیان فیلترینگ رو دارن انجام میدن، نمیدونم وزیر ارتباطات قش و ضعف، وزیر امور خارجه قش و ضعف، از این قصه ها درست میکنن، مردم هم میگن باز دوباره لولو نمایت هست اونا نشه، دوباره میام رای بدن. خب ایجاد دو قطبی های مذاکره معیشتی که عرض کردم، ایجاد دو قطبی فیلترینگ که مثال زدم براتون، لولو سازی از طرف مقابل، آقا خطر جنگه، یا ایجاد احساس تکلیف در برخی از آقایان اصولگرا، چون اینا یه حس احساس تکلیفی دارن، یهو الان دیدید دیگه الان 20 نفر تو بین این اصولگرایان احساس تکلیف کردن که بیان برای انتخابات. خب همشون هم میان، یهو برای اینا وحی میشه، من نمیدونم چطوره، خب یهو میان دیگه برای انتخابات و جالبم این است که احساس میکنن که چرا هم این احساس تکلیف کرده، هم ایکس احساس تکلیف کرده، هم ایگرگ، هم زد. خب همتون با هم دیگه احساس بیارید، بشینید با هم دیگه بشینید بگید آقا ما با هم دیگه کمک میکنیم، میام اگه اومدیم تو وزیر اقتصاد باش، تو وزیر کشور باش و کار پیش ببریم. خب پس یکی شد ایجاد دو قطبی مذاکره معیشت، ایجاد بعدی ایجاد دو قطبی فیلترینگ، نمیدونم همین قصه ها که آقا کلاب هاوس رو میخوان ببندن، اینستاگرام رو ببندن، میخوان برخورد کنن و فلان. بعد اینا استاد شوروندن این مثلا، شما مثلا تو هم کلاب هاوس میبینید مثلا خبرنگارای جریان لیبرال دارن تطهیر میکنن، خب آقا اینطور نبوده تو مذاکره، آقا مشخصه 8 سال یه پرونده مذاکره رو پیش گرفتید، خواستید پیش ببرید، گن زدید توش رفت دیگه، خرابکاری کردید، این روزگار مردمه، بلای سر کشور آوردید که از اقتصاد 18 هم کشور در عرض 4-5 سال سقوط کرد، رفته شده رتبه 20 و خوب 26 هم 27 هم چقدر. خب این فضا رو کی به وجود آورده؟ آقا شما همه چی هم رفتید، و اینم نیست شما فکر کنید مثلا اینا فقط با امریکا نتونستن مذاکره، رابطه ما با کشورهای همسایه‌مون در بدترین حالت ممکن، خب با کشورهای عربی ما دیگه تو مرز جنگ با عربستان هم رفتیم دیگه، دیگه چه اتفاقی می افتاد؟ با کدوم کشور ما ارتباط گرفتیم؟ ما چند تا رایزن اقتصادی داریم؟ شما این قصه معاهده 25 ساله چینا نگاه نکنید. تو قبلش چینیا شکار بودن از دست ما، عصبی بودن از دست ما، گفتن شما هر دفعه کارتون گیر میکنه میاد پیش ما تا غربیا بهتون یه چراغ سبز نشون میدن ول میکنید. شرکت‌هایی که شرکت چینی که آقای زنگنه حوزه نفت اینا رو انداخت بیرون، با پاکستان چیکار کردیم؟ خط لوله گازو بردیم کشیدیم تا اونجا. عرض کردم توی جلسه قبلی پاکستانی میگن آقا بیاید این طرفم بسازید رو پول نفت حساب کنید. اونا میگن پاکستانی‌ها بدبخت بیچارهن فقیرن پول ندارن. پول روی پول گازتون حساب کنید. یعنی با افغانستان چطور داریم تعامل می‌کنیم؟ کاری کردیم مثلا رئیس جمهور افغانستان داره میاد میگه آقا ما آبو بر شما می‌بندیم یا پول نفت میدید آب می‌خواید؟ ببین یعنی شما تو همین دور خودمون که یه حوزه در واقع قدیمی نفوذ ایران بوده، با همسایه‌اش روابط خوبی داشته، این بر سر جمهور آذربایجان بدترین تصمیمات سر جنگ قره‌باغ گرفته شد. خب باز دوباره شما می‌بینید همین تو، یعنی یک جا یک مورد موفقی که به من نشون بده، هیچ موردی نیست، هیچ جا نیستش. بعد این جریان دارن تطهیر میکنن، میکشونن تو شبکه اجتماعی. چرا بردن به سمت کلاب هاوس؟ برای اینکه تو توییتر دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن. تو توییتر کاملا هر دفعه میمدن حرف میزدن میدن نه خیر آقا یه جریانی شکل گرفته میاد تو دهنی درست به اینا میزنه، منطقی، معقول، مؤدبانه و علمی جوابش نمیده. گفتن اینجا که نمیتونیم، پاشیم بریم اون طرف یه جریانی درست کنن، چون ابتدا هم خودمون بریم همه رو ما رو به دست بگیریم، مدیریتش رو به دست بگیریم، هر کی خواست بیاریم بالا، هر کی خواست بکشیم پایین و این فضا رو درست بکنن. مورد دیگه هم لولوسازی که اینا انجام میدن، حالا اسم دیگه هم نمیتونیم انجام شکل. یعنی چی؟ یعنی که میان خطر جنگ به وجود. ببین اگر ما نباشیم اینا با آمریکا میخوان وارد جنگ شن. ببینید با اسرائیل میخوان برن بجنگن. یعنی یه سری مردم رو تا مردم خودشون میگن حالا گشنگی بکشیم لاغر جنگ نشه، جونمون در امان باشه. خب این روش‌های تحریک مردم به نفع خودشونو برای انتخابات و یه سری آدم دارن اینا در بین احساس تکلیفیون. اینا که چند سری آقایون اصولگرا هستن که دم انتخابات احساس تکلیف میکنن. کافی 20 نفر برن دورشون میگن آقا شما باید بیاید الان ایرانو فقط شما میتونید نجات بدید. اینا خودشون در قامت منجی میدن. الان هم داره میدن 20 نفر از این اصولگرا همشون حس احساس تکلیف درشون جنبیده و احساس تکلیف میکنن که بیان کمک بکنن. الان هم فقط منجی ایران همینان و تعجب میکنه. خب بشینید با هم دیگه اصلا یه کابینه ببندید، بگید آقا تو وزیر نفت، تو وزیر اقتصاد، تو وزیر فلان، تو معاون اول، با هم دیگه بیم. ما این باری نیست یه نفر بتونه به دوش بکشه، بیم هممون با هم دیگه. من جلسات متعدد خدمت برخی از این عزیزان رسیدم، یا عمدتاً ما در همین مؤسسه خدمتشون بودیم، عرض میکردم میگفتم آقا بشینید دور هم دیگه و با هم به صورت یه گروه بیاید، بیاید آقا یکی از ما یا رئیس جمهور میشه، هر کدوم شما مردم انتخاب کردید. خب اما اگه اونی که انتخاب کردی بدونید مردم اون میخواد فلانی رو بذاره وزیر نفت، چه میدونم بالاخره مثلا چه میدونم یه آقای ایکس یا حالت ایدا در واقع ماکسیمم داره که رئیس جمهور بشه، یا حتی اگه رئیس جمهور نشه خب میتونه مثلا وزیر اقتصاد باشه، وزیر نفت باشه، وزیر سمت باشه، یه سمت دیگه داشته باشه دیگه. خب یه کمک دیگه معاون اقتصادی باشه که بگه هممون با هم میخوام بیام کمک کنم. اما الان نه، بالاخره نفسم بی اثر نیستش دیگه، همه فکر میکنن بهترین فرصه مجلسو میبینن، همه مجلس انتخاب مجلس دارن، این حسرشون به وجود اومده که میتونه. نکته دیگه هم که الگو مشارکت بالا رو رقم میزنه شرط ویژه است. شرط ویژه یعنی چی؟ یعنی که مثلا تایید صلاحیت افراد خاص تو انتخابات، مثلا چه میدونم کسی مثلا احمدی نژاد تایید صلاحیت بشه، اون طرف میدونم یه فردی دیگه است تو اصلاح طلبا که چهره تندیه مثلا بیاد و یه دو قطبی کاملی شکل بگیره و مشارکت بره بالا، یا مثلا بیان بگن آقا چه میدونم والله بنده خدا میگم بیان بیان آقا واکسن میخواهید بیاد تو انتخابات شرکت کن، اونا که انگوششون جوهریه رو بهشون واکسن میزنیم، خب مردم بلندش هم بیان. اون موقع فکر کنم آرای سفیدی آرای باطله از برخی از کاندیدا بیشتر بشه. یه الگوی هم الگوی مشارکت پایینه که توی اینجا ما معمولا یکی دو تا صندلی پرکن داریم تو چیز انتخابات، دو نفر نخودی داریم، اینا میشینن عزیزان که صندلی پر کنن که بالاخره انتخاب باشه دیگه، دو تا از این طرف و دو تا از اون طرف میشینن با هم دیگه بحث میکنن و مردم هم انتخاب میکنن. خب تو این حالت هم اینجا باید ببین آقا مثلا بین جریان انقلابی چه اتفاقی میفته. یه حالتی هست که اینا به اجماع جبری میرسن. اجماع جبری که اینکه آقای رئیسی بیاد، اینا همشون قبول دارن اگه آقای رئیسی بیاد ما همه میریم کنار. اما یه حالتی هم هستش که حالت اختیاریه، یعنی اینکه یه شورای تشکیل بدن مثل شانا و نمیدونم شورای ائتلاف و جمنا از این قصه ها که آقا بگن فلان کس مثلا. من خیلی دوست ندارم نظر شخصی خودم رو اعمال کنم، تو الان هم شما میتونید 10-12 سالی که حالا دارم صحبت میکنم برای مردم
و خدمتشون هستم، تا الان هیچ وقت از هیچ کاندیدای حمایت مستقیم نکردم. خب حتی تو مجلس هم اگه خاطرتون باشه من هیچ وقت عزیزان اومدن امضا کردن لیستو گفتن، من امضا نکردم. فقط صبح انتخابات یه صوتی در واقع پخش کردم که گفتم بدونید اگر میخواد یه لیست کامل رای بیاره به کلش رای بدید، به میزانی که شما تغییر بدید ممکنه لیست رقیب رای بیاره. و تا روز قبلش هم با مرکز نظرسنجی دانشگاه تهران در ارتباط بودم، یعنی که آقا شما دارید نظرسنجی میکنید، آیا رای چه جوریه؟ و نظر همین دوستانم هم همین بود، یعنی من کاملا مبتنی بر در واقع فکت و نظر علمی داشتم میکنم. بعد منطقه مشارکت تو اصلاح در واقع رای به اصلاح طلبات به شدت پایین بود و دیدیم فاصله زیاده، دیدیم 60,000 تا 70,000 تا سرلیست، اون طرف خب سرلیست اصولگرای غالبا هم رای بالایی داشت. خب من خودم میخوام بگم هیچ وقت من معتقدم باید مبانی رو ترک کرد، خیلی وارد مصداق نشد، خب الا اینکه واقعا من احساس کنم که دیگه یه فاجعه‌ای در رقم. سال 92 دیداری دارن مجموعه فرهنگی با رهبر انقلاب، ایشون تو اونجا میگن که یه ما به انتخابات مونده، یه وقت نرید این ظرفیت مجموعه فرهنگی رو هزینه مسائل زودگذر کنید، یعنی انتخابات. یعنی خب من هم همین نگاه رو دارم، الا اینکه یه جا احساس کنم نه اینجا دیگه آبروی شما اینجا کشور بعد مطرح. این بحث هم که توی شبکه‌های اجتماعی ستادهای انتخاباتی این آقایون را میندازن، این شما رو دچار اشتباه نکنه. اینا واقعا عرض کردم دفعه قبل برخی از این اکانت ها و پیج ها خریداری شده، من مطلعم حتی میدونم کدوم هست. خب سراغ خود ماها اومدن خیلی با من رایزنی کردن، از من خواستن که مثلا گفتم اون شبکه مردمیت و مخاطبانتون رو بهشون بگو. گفتم من هیچ وقت خودم اجازه نمیدم به مخاطبم دست، مگه ما اینجا مثلا نمیدونم ارتش از بالا فرمان بدیم؟ اینطور نیست، مردم آگاهن، مردم خودشون باید انتخاب کنن. من کلیاتو میگم، خب هیچ وقتم نگاه همین نبوده و هر کسی هم به مسئولیت برسه تا جایی که بتونه، همینجوری که با دولت آقای روحانی هم ما کمک کردیم خیلی جاها، خب به هر دولتی هم که دولتی که مردم رو مشروع دادن ما کمک میکنیم، نقدم داریم. اگر ببینید نقدم به دولت آقای روحانی بیشتر از دولت قبل بوده، چون خرابکاری اینجا خیلی بیشتر بوده، یه چیزه واضحه. واقعا ما منصفانه هم نقد نکردیم، اگه خواست منصفانه نقد کنه خیلی حرفا بد میزنه. این که من دارم میبینم همین الان اوضاع نهادهای دامی رو دارم میبینم، گزارش مرکز پژوهش مجلس میگه 55% نهادهای دامی که با عرض 4200 داره وارد مملکت میشه میرسه دست مقداریا، 45% کجا داره میره تو این بازار؟ یه نهادهای دامی قضا آدمیزاد که نیستش که 4 تا مقداریا نمیتونید شما قضا نهادهای دامی رو بهشون برسونید. بعد چی بشه؟ به دم انتخابات یه دوگانه یه صف مرغ صف رای درست بشه، آبروی این مملکت بره، مملکتی که حوزه نفوذش از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه است. بعد بگن آقا این فاجعه است، یه مملکت یه روزی که قرارگاه میزده برای چی؟ قرارگاه سازندگی میزده، قرارگاه میزده برای حل مسئله سوریه، قرارگاه میزده برای اینکه آمریکایی‌ها رو تو عراق بندازه بیرون، قرارگاه مرغ زده، قرارگاه میم رقه مرغ رفته زده. خب این وحنه مملکت دیگه. ستاد تنظیم بازار درست کردن، وزیر جهاد کشاورزی میاد میگه که آ انبارا پر میوه است چرا وارد میکنید؟ اون وزیر سمت میاد میگه که گرونه برای چی وارد نکنیم؟ بعد یه شما همین چند وقتی پیش خبر اومد بابا میبینید در گمرک واردات کردن، در گمرک پوسیده، نهادهای دامی از بین رفته، کپک زده، این طرف قیمت مرغینه، از این و جوجه یه روزه رو دارن قاچاق میکنن به خارج از کشور. اون فیلمای خاطرتون هست اون جوجه یه روزه رو معدوم میکردن، میگفتن غذا نداریم بهشون بدیم، قیمتاش نمیصرفه. پس این قیمت مرغ چیه؟ ببینید یه دو تا مرغداری رو نمیتونن مدیریت بکنن، یه مسئله یه مرغ، یه روز مرغه، یه روز پیازه، یه روز موزه، یه روز گوشته، چقدر اینا خرج کردن؟ چقدر دلار 4200 دلار جهانگیری ریختن توی بازار؟ فقط سر گوش 11000 میلیارد تومان پول مملکت به باد رفت. داره میگه همین الان گزارش مرکز پژوهش هست، حرف من نیست، 55% نهاد دامی داره میرسه در اختیار مقداری قرار میگیره. بقیه‌اش کجا میره اصلا؟ قاچاق میشه دوباره، نمیدونم تو بازار آزاد میفروشن، میره سراغ مرغداری. ببین شما یه طرفه فقط چون مرغ میخورید دارید میگید، میرید مثلا لبنیات میخرید، من میرم سراغ گاوداریا، من میرم سراغ مرغداریا، طرف گاودار ما تماس گرفته میگه این داروی گاو اون انقدر گرون شده، فلان انقدر گرون شده، نمیصرفه، گاوای شیری رو دارن سر میبرن، میگن به گوشت بفروشیم به صرفه تره،
بابا کلی هزینه شده این گاو خدمت شما تغذیه شده ما اندازه بکشه میتونه شیر بده، بعد چی میشه؟ بعد میگه لبنیات میره بالا. یه گاوداری مرغداری نمیتونن مدیریت بکنن، بعد چی کار میکنن؟ دم انتخابات ها همین قصه هایی که بهتون گفتم، سنی ها رو تحریک میکنن، دخترها رو تحریک میکنن، نمیدونم آی بیاید اینجای نیان، لولوها میان دیوار میکشن فلان، مردم هم فریب میخورن میان بولم میشن میان. طرف میگه من رای دارم نمیزنم کیه. خب این روشی که مردم ایران سلبی رای بدن فاجعه است. یعنی مردم اینو بیشتر از اینکه بدونن به کی میخوان رای بدن، میدونن به کی میخوان رای ندن از ترس اون یکی میخوان میان رای بدن. خب این بده که تا کی باید اینجوری باشه؟ به کسی رای بدی برنامه داشته باشه. من میام 6 ماه کل بیکاری جمع کنم چه جوری؟ بگو برنامه تو بگو. آقا همین الان من به شما میگم هر کسی در دولت بعد به سر کار بیاد بدبخته با نقدینگی که اینا تولید کردن. 96 خاطرتون هست عرض میکردم میگفتم روحانی نارنجک کشیده تو دستش گرفته میگه کی دولت رو میخواد؟ مردم نقدینگی خواهد ترکید، خاطرتون هست؟ من که نمیتونم برگردم سخنرانی 4-5 سال پیشمو تغییر بدم. برید ببینید دیگه.
نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌ها خرج املاک شده، رفتن پول مردم رو به جای اینکه برن تولیدی بزنن کارخونه بزنن رفتن چیکار کردن؟ املاک. نرخ بهره رو دولت عمدن بالا نگه داشته. برای چی؟ برای اینکه مردم پولا رو تو بانک‌ها نگه دارن. اگر مالیات گذاشته بشه بر سود سپرده یا این نرخ بهره بیاد پایین چی میشه؟ پول از تو بانک برداشته میشه. برداشته میشه چه اتفاقی میفته؟ خدا به دادم برسه. این پول یه حجم عظیم مثل یه سیل پشت صد دلان نگهش داشتن. برای همینه پول زیاد هست اما شما رکود میبینید، خرید و فروش نیست. این کسایی هم که الان میخوان بیان در ریاست جمهوری خبر ندارن، یه نارنجک زامن کشیده شده رو میخوان تحویل بگیرن. ما تا کجا که گفتیم بشینید دوست گفتیم بدونید این نارنجک زامن کشیده شده است، زامنش کشیده شده تا رو کنه. کی میخواد خدمت شما؟ این آب پشت این سد خواهد ترکید و هرچی نگهش داری یهویی میتره که بدتر میشه. مثل دولت قبل که نرخ ارزای نگه داشت یهویی رفت تا ستون.
گفتم میتره که این الان دارم بهتون میگم نارنجکه شده 4 تا. آقا این چجوری بودجه تامین کردن؟ اوراق سلف فروختن رفته. دولت بعد اینا کاغذ دادن به مردم، پول گرفتن از مردم. خب بعد چی باید پس بده دولت بعدی با سودش؟ یعنی کلن دولت بعدی منفی تولن تازه میاد سر کار. یعنی خدا شاهده برنامه‌ریزی کنی گند بزنه توی یه سری از این کارا، برنامه‌ریزی میخواد. برنامه‌ریزی کنی گند بزنه توی مملکت تو این قشنگی نمیتونی. ببین یه سری از اتفاقات ممکنه احتمال داره رخ بده، یه سری از اتفاقات تو اقتصاد نمیشه عادی رخ بده. برنامه‌ریزی میخواد، رکود تورمی از اوناست. نمیشه، سخت پیش میاد توی اقتصادی هم رکود باشه هم تورم. یعنی ببین پول وقتی دست مردم میاد پولدار میشن، خرید و فروش میکنن. خرید و فروش که میکنن این کالا کم میاد، تورم طبیعیه، درسته؟ یعنی پول تزریق کرد جامعه اما خرید و فروش شکل میگیره، تورم هم هست. چجوریه نه خرید و فروش هست اما بازار مسکن نگاه کن قفل، هیچ کی ماشین خرید و فروش قفل، کار به جا میرسه، اپلیکیشن ها فشار میارن نباید قیمت تعیین بکنید، همه چی شده دستوری. فاتحه مملکت خونه تو 170 تا کشور که اقتصاد میزان نشون میده، میزان نفوذ و دستوری بودن اقتصاد نشون میده که یعنی دولت ها دخالت میکنن، تو 170 تا کشور دنیا ما 164مییم. یعنی من نمیدونم اون 6 تای دیگه کجان که دولتاشون بیشتر دخالت میکنن. همه چی اینجا رئیس صنف مثلا نمیدونم بنگاهی ها میاد قیمت خونه تعیین میکنه، ماشینی ها میاد قیمت ماشین تعیین میکنه. اصلا اقتصاد اصلا مردمی، اصلا کی حاضری به تو مملکت سرمایه گذاری کنه؟ میگم کجا رو سرمایه گذاری کنم؟ یه ما بعد یه وزیری، یه وکیلی، یه سفیری، یه بابایی، یه رئیس صنفی، یه رئیس اتحادیه بر خودش نهید یه حرفی بزنه. آقا ببندید جلو صادرات اینو بگیرید، جلو واردات اونو بگیرید. طرف میاد یه پولی میذاره بر خودش، مدیریت پروژه میکنه، میگه من 10 سال سرمایه هم میذارم اینجا، آروم آروم بازارم اینه. یه بدبخت ها میاد 1 سال گذشته فاتحهشو میخونه. طرف رفته وام ارزی گرفته، اومده اینجا تورید را بندازه، قیمت دلار یه 4 برابر شده. به دلار وام گرفته، به دلار هم بعد پس بده. وسایلش به چی فروخته؟ به ریال. بدبخته بیچاره. چه جوری پس بده؟ نمیتونه وام رو پس بده. میگیرم میندازش زندان. هر زندان رفتنی که مفسد نیست کشته. این غیر منطقیه. با با هر زندانی کردن مسئله حل نمیشه. مگه سلطان سکه رو اعدام نکردن؟ آیه دکتر جهانگیری با افتخار خوشحال فیلماش از والله العلی العظیم میگه آقا خیلی اومدن خریدن، زیادم دارن میخرن، چند هزار تا دارن سکه میخرن.
خب بانک مرکزی چند میلیون سکه پیش فروش کرد، کل کسانی که پیش فروش خرید کرده بودن تا روز قبل من آمار از آقای دکتر سیف گرفتیم 65 هزار نفر بودن که چند میلیون سکه خریدن. افرادی هستن 25 هزار و 20 چند هزار سکه خریدن.
خب اینو باید بگیرید، چرا رفتی او رو گرفتید؟ برداشتن گرفتن طرف اعدامش هم کردن. سکه چند تومن الان حل شد؟ اینا رو بخواید با توضیح به شما ده، با چه برنامه تو میری یه ساله تورم کنم؟ مگه میشه یه نفر الان بیاد سر کار مسکن؟ آقا من به شما بگم هر کسی، من الان با کاندیدای محترم که جلسه دارم دارم بهشون برنامه میدم، میگم بدونین هر کدوم از شما بیاد سر کار باید بخش مسکن رو راه بندازه. دفعه قبل چی هست؟ گفتم بابا یارو یه نفر از کره ما به ما نگاه کنه، یه جور نگاه میگه دیوانن، رسما سیمان دارن، میلگرد دارن، کارگر بیکار دارن، جوونی که خونه میخوادم دارن، کمبود مسکن هم دارن، 1% مسکن هم واردات نیست، همه چیش تو داخل است. یا چرا نمیسازن؟ حتما باید دولت بعدی مسکن رو راه بندازه، راه و راه بندازه، کلی کار باید شکل بگیره، پتروشیمیا رو باید راه بندازه. ظرفیتایی داریم که من نمیگم یه سال مشکل حل میشه، اما واقعا مردم توی 3-4 سال میتونن تاثیر رو ببینن. 3-4 سال زمان کمی نیست. این آقا میگن ما کاری نتونستیم. امیر کبیر تمام این کاری که کرده تو 3 سال انجام داده که هنوز که هنوز اسمش هستش. آقای هاشمی هم میخواست پوز بده، میگه من امیر کبیر ایرانم، خودش میچسبه به امیر کبیر. تو 3 سال تمام اون کارا رو انجام داد امیر کبیر. بعد اینا میگن تو 4 سال که هیچ کاری نمیکنن. 4 سال دوم میشه 4 سال اول یه حرکتایی میزنن که 4 سال دوم مردمشون رای بدن، میگن بذار کاراشو تموم کن. 4 سال دوم که دیگه وقت خوردن هست، بخور بخوره. 4 سال دوم که میگن دستمون من که رای هم از اینا نمیخوام، بای بای خدافظ. اینا باید باش برخورد بشه. یه دوستی، یکی از این دوستان ما رفته یه کار خیلی قشنگ انجام داده و توی یکی از وزارتخونه هاست، اومده مدیران مملکت، مدیران میانی رو بررسی کرده که اینا کجا بودن و رویکرد سیاسیشون چیه. نتیجه که رسیده بالای 90% این عزیزان، دقت بفرمایید، مثلا احمدی نژاد سر کار بوده، اینا احمدی نژادی بودن، 1 سال آخر شدن ضد احمدی نژاد. خب بعد روحانی اومده سر کار، همه روحانی چی شدن، بعد الان ضد روحانی شدن 1 سال آخر دوباره. خب یعنی یه رویکرد منافقانه در کشور جا میندازه. اینم بدونید ما چند لایه آدم داریم. یه سری از همین کاندیدای محترم، من اسم نمیبرم، از اون نخواهید اسم ببرم، خب چون نه شما ببخشید ظرفیتشو دارید، نه جامعه میپذیره، استقلال پرسپولیسش میکنید. همین عزیزان نقاط قوت و ضعف داره. من نشستم بهشون گفتم، وقتی از گفتم این حرفی داریم ظرف بی خودیه، اصلا نشدنیه، وقتی گفتم این شدنیه، میگم اینکه آرمانی اصلا نمیشه. آقا یه کاسه دوغ برداشتی رفتید در اقیانوس میگیرید، من اینو یه کاسه ماس برداشتی رفتید در اقیانوس میگیرید، من اینو میخوام دوغش کنم، چه شود اگر شود؟ اما نمیشود. واقع بین باش، ابجکتیو نظر بده، سابجکتیو نه، تو انتزاعات و تو فضا حرف نزن، بیا عملی حرف بزن، روی زمین حرف بزن. با اینا دارم صحبت میکنم. یه چند لایه، یه سریشون آدمای صرفاً این نگاه که آقا اگه 4 تا انقلابی بیان سر کار، کار درست میشه، اینجوری میگن. یعنی فقط اینا نباشن، این لیبرالا اینا کار بلد نیستن. خب اینا فقط دنبال مذاکره و این قصه و این چیزا، مردمو ول کردن، مملکت ظرفیت داخلی بده. یه آدم خودی بیاد اینا جهادی ان کار، ببین 90% اینجوری فکر میکنن که این غلطه. بذار این مثال برای شما بزنم. اینا یه کسی برنامه نداشته باشه، راهبرد نداشته باشه، رویکرد فکری نداشته باشه، هضم میشه، امکان نداره. خب چرا؟ ببین بزرگترین امپراتوری تاریخ در طول تاریخ به لحاظ جمعیت هخامنشیان بودن. 49% از 50% جمعیت مسکون کره زمین زیر سلطه هخامنشیان بود. به لحاظ وسعت مغولا دیگه بین از دم ژاپن فتح کردن تا بغداد. خب چی مونده از مغولا؟ هیچی. تأکید میکنم تو همین ایران اومدن چی ازشون مون؟ جالب بدونید دهه ها در هندوستان زبان فارسی زبان درباری بود، یعنی مردم میخواستن کارشون انجام بشه باید فارسی حرف میزدن. توسط کی؟ توسط نوه نتیجه های همینا. چرا زبان فارسی؟ چون زبان مغولی اصلا نمیشد باش کار انجام داد. زبان بروکراسی نبود، کلمه نداشت، مغولا برنامه جز کشتن نداشتن. بریم حاکم شیم. خب بعد چی شد؟ دیدن ای نمیتونن مملکت داری کنن. یعنی مثلا قبایل وحشی بودن حمله کردن. مملکت داری بهش شهرداری به این سادگی ها نیست. اداره بلاد به این سادگی ها نیست. وزراشون کیان؟ همه ایرانی. خاج نظام الملک توسی و فلان. بعد چی میشه؟ هیچ اثری از مغول نمونده. هضم شدن. ببین با ما حمله کرد. اینجا رو به خاک سیاه نشوندن. به تل خاکستر تبدیل کردن اینا رو. اما چی ازشون مونده؟ کاملا حذف شدن، مسلمون شدن، مسجد ساختن، رصدخونه ساختن به دستور ایرانی ها. وقتی شما برنامه نداشته باشی بگی من حالا یه آدم انقلابی میرم اونجا کار حل میکنم، یه 10-20% میتونی کار کنی. آقا ما نزدیک 5000 تا پست مدیریتی داریم، چند تا آدم داری بری بذاری؟ مستلزم تربیت. 8 سال کنار بودی میشستی مدرسه حکمرانی میزدی، میزدی کار تربیتی انجام میدادی، میرفتی از دانشگاه شریف امیرکبیر، دانشگاه خوب، کسی که میدونه که نخبگی دارن، باهوشن، میرفتی آدم برمیداشتی میگفتی آقا بیا 8 سال تو اقتصاد بخون. اونی که میبردی مسئله فرهنگی آشنا میکردی، امروز آدم میذاشت. میدونی چی میشه؟ شما کلی همون 4 تا کابینه رو میچینی، بقیه همونا و این وزرا ماشین امضان، همه کارا مدیر کلا هم قبلی انجام میده، اتفاق خاصی نمیفته. طرف تو روزنامه ایران، من قشنگ یادم چند بارم گفتم، هواپیما نشسته بودم، آقای روحانی تازه رئیس جمهور شده بود، روزنامه ایران تو هواپیما مال دولت دستوری میذاشتن دیگه تو پروازها. خب من روزنامه ایران نگاه کردم، ای تا دیروز داشتش مثلا از احمدی‌نژاد دفاع میکرد، به یه روز دندر فوش میده، به یه روز که کل کارمندا رو نریختن بیرون بیان، یه مسئول اونجا رو فقط عوض کردن. همونا بندگون خدا باید بشینن تا دیروز تمجید میکردن، حالا باید فوش بدن. این نتیجه چیه؟ نتیجه که باید شما یه وقتی میخوای یه کاری رو بری انجام بدی نیرو باید داشته باشی. پس اینا در درجه 90%شون اینجوری فکر میکنن. یه خورده میای بالاتر، یه لایه بالاترشون مدیران پروژه‌ای ان. یعنی چی؟ یعنی میگم ما رئیس جمهور بشیم چیکار میکنیم؟ 10 تا پروژه داریم. مثلا چی؟ مسکن رو درست ادامه میدیم، تهران مشهد راهن میسازیم، نمیدونم نفت اونجا رو فلان میکنیم، آب اونجا رو حل میکنیم، برق اونجا رو حل میکنیم. چند تا پروژه تو ذهنشونه، رفتنم وقت گذاشتن، بندگون خدا بلدم هستن و احتمالاً بیانم جواب میده. خب میان مثلا پروژه رو پیش میبرن. یه لایه بالاتر از این داریم، لایه‌ای که برنامه دارن. یعنی این پروژه ها ذیل یه برنامه بالاتریه که دیگه خیلی کم میشن. خب یه لایه بالاتر از اون داریم که دیگه خیلی خیلی کم میشن دیگه. حالا من چی بگم؟ حالا اونم که نفر بیاد پارادایم رو عوض کنه، چارچوب عوض کنه، زمین بازی رو عوض بکنه، اصلا نگاهش به مسائل فرق بکنه، نگاهش به اقتصاد متفاوت بشه. اما الان ما اکثر این دوستان عزیزانی که میخوان بیان مثلا مشکلات مملکت رو حل کنن، چه تو اصلاح طلبا چه تو اصولگراشون، میبینن چی میگن؟ میگن آمریکایی‌ها اینجوری فساد حل کردن، آمریکا، چینی‌ها اینجوری اقتصاد رو درست کردن، آفریقای جنوبی اینجوری ارتباطات رو توسعه داد، مخابرات رو، نمیدونم فنلان اینجوری تو حوزه دارو کار کرد. این چیه؟ این آش شعله قلمکار مگه میخوای درست کنی؟ هر کدوم اینا برخواسته از یه پارادایمی، راهبردای شکل گرفته، تو اون راهبردا تکنیک تاکتیکای زده بیرون. فلزو خیلی از اینا تکنسیانن، یعنی میگن ما بریم حالا چه کار انجام بدیم. اون کسی که میخواد پارادایم عوض کنه، از بیخ و بنیان نگاه بکنه، و البته حالا فکر کنی آدم کاملا پارادایم رو تغییر بده اما هیچ برنامه‌ای هم نداشته باشه، اون موز به درد نمیخوره. ذیل برنامه اصلیش پروژه‌ای رو نتونه تعریف کنه، بازم به درد نمیخوره. برای اجرای پروژه‌هاش و حل مشکلات تکنیک و تاکتیکی نداشته باشه، بازم به درد نمیخوره. این من باید فکر کرد. برای همین من معتقدم مشکلات کشور یک جریان میتونه حل بکنه. خب این جریان باید واقعا فراجناهی نبکنه، از همه ظرفیت‌ها استفاده کنه. وقتی اومد آقا فلان مدیر آدم موفقی بود، این آدم بهره خوبی، هوشی خوبی داره، این آدم سابقه خوبی داره، این آدم کارنامه خوبی داره، همینا رو بهره ببره. بذاری کنار چپ و راست و این قصه ها و این داستان ها رو. همین چند روز پیش بود آیه آشنا دادم یه توییتی به ما زده، ما هم یک توییت یک کلمه جوابشون رو دادیم. بلافاصله بعد توییت من، تقریبا یک ساعت بعد از توییت من توییت زده بود. من توییت زدم که آقا به زودی با در مورد انتخابات با شما سخن خواهم گفت، اگه سوالی چیزی دارید با من در جریان بذارید. خیلی هم سوال اومده بود اونم. علی که هم با مؤسسه تماس گرفت، همونجا زیر توییت من خیلی سوال پرسیده بودن. یک ساعت بعد نوشته بود که آقا مثلا اسم یه عزیز دیگه برده بود، حالا ما رو که آقا شما که از همه جناح ها انتقاد میکنید و ادعای جامعیتتون هم میشه، نمیدونم طرفدارای پرهیجان و پرشوری هم دارید، خودتون هم بیاد برای ریاست جمهوری، یعنی من بیام کاندید ریاست جمهوری شم. نه من چون توهم نیستم بیام کاندید ریاست جمهوری بشم. من رایف بورد و قد و قواره ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران نیستم. خیلی از شما هم که شرکت کردید نیستید. در حالی که من جلسه داشتم با برخی از عزیزان، برنامه‌ای که من داشتم برای حل مشکلات کشور خیلی بیزار از اونها بود. خب اما با این میگم نیستم. نه دوشار وهم بشه. اللهم مخرجنی من ظلمات الوهم. ما رو از تاریکی وهم نجات. ما رو با فهم آشنا کن. این نیستش بچه‌بازی نیستش که ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران، ریاست جمهوری فرانسه، آلمان و آمریکا و بورکینافاسو و نمی‌دونم جزایر قناری اینا نیست. و اینجا شیعه خانه امام زمان، اینجا هر تصمیم گرفته میشه ثبت در تاریخ میشه، رو زندگی و آخرت کلی از انسان ها داره اثر میگذاره. و میفهمید داره چیکار میکنی؟ اینا باید فهم داشته باشن. البته تو همین توییت یه اعترافات خوبی هم بود، خودشون گفته بودن که تو به همه جناح انتقاد میکنی. بله من اشتباه ببینم انتقاد میکنم، نقد میکنم. بار هم گفتم آقا یه مسئول رفیق جای کار کارش درست داره انجام میشه، خب ادامه بده. همین الان شما مثلا بحث عمدای رئیسی زیاد میشتن که دی میگن حتما باید بیاد، یا دی میگن اصلا نیاد. نظراتشونه، کدوم اینا درسته، کدوم اینا به نفع کشوره، واقعا تو کدوم اینا نفس وسط نیست. تقریبا تمام کاندیداهایی که شرکت کردن تو انتخابات، خب کاندیدا نظرشون بر اینه که آقای رئیسی نیاد. چرا؟ چون بیاد بعد برن کنار دیگه. میشه نفس وسط نباشیم وسط. میگه خب من میرم کنار. بعد این چند دلیل برات میارن ها. کسایی که کاندیدا نیستن بیرونن، مردمن. میگن چه وضعش الان شوربایه، اینجوری افتید به جون هم دیگه، 60 نفر کاندیداشه. کاش آقای رئیسی بلند شه بیاد مشکل حل کنه. اجماع مثلا به وجود بیاره. هر کسی از زن خود شد یاره من، هر کسی از یه موقع از خوب علی، از بغض، از خوب علی نیست، از بغض معاوض. بعضی از همین دولتی هم جالبه بدونه دوستان آقای رئیسی بیاد. ببین چرا؟ برای اینکه تو قوه قضاییه نباشه، پایان دولتشون باشون برخورد قضایی صورت نگیره. ببین رئیسی بیاد تو ریاست جمهوری، تو قوه نباشه، قوه با ما برخورد نکنه. هر کسی از دیدگاه خودش، از زن خودش و نگاه خودش داره میاد جلو. به منم پیشنهاد دادن تو برخی از این از این جلسه داشتیم پیشنهاد دادم بیا تو کابینمون قرار بگیر و فلان نمیدونم چیزا رو به ما گفتن. اینا همینجا من عرض میکنم، اون چیزی که برای من مهمه پیشبرد کاره. من یه وظیفه اینجا بر عهده‌مه تو همین جامعه خودمون دارم یه کاری انجام میدم و ظاهرا هم بدک نیست، موثره، کارآمدی داره این مجموعه ما. خب اگه روزی واقعا احساس بکنم که چه میدونم برم تو یه پستی قرار بگیرم در مجموعه دولت، حاکمیت، یه جه اونجا بیشتر میتونم، خدا اصلا شک نکنید این کارو میکنم. خب لزومی هم نداره مردم ازم بخوان، کسی نخواد، اصلا اینجا من وظیفه خودم. اما اینو بدونید، فر من الریاسه اصل تو اسلام، فرار کن از مسئولیت. یعنی اصل بر اینه که شما مسئولیت رو نپذیرید، چون میخوای بری آتیش جهنم قبول کنی. چون مسئولیت دیگه، مسئول یعنی کسی که مورد سواله، کسی که مورد خواسته است. اصل بر اینه که مسئولیت قبول نکنه. شما ببینید اول انقلاب نفهم خواست مسئول بزن گریه میکرد، بهش فشار بعد می آوردن، قسم قرآن می آوردن جلوش، بیا قبول کن. اینجا اصلا نیدون برای پذیرش مسئولیت. حالا اگر جریان لیبرال دوباره رای بیاره چی میشه؟ من به شما برجام 2، 3 و 4 قطع به یقین. یعنی فکر نکنید اینا این فرصتی که خیر ایرانو گرفتن به دست آوردن رها میکنن. مگه دیوونن این کارو کنن؟ شک نکنید. برجام موشکی، برجام منطقه‌ای و بعد از اون تجزیه ایران. شک نکنید. اصلا همین الان دارن تحریک میکنن. ببین آقای بایدن تخصصش کردستانه. زمان دولت اوباما ایشون تخصصی روی کردستان کار میکرد. اصلا اینا به دنبال این اتفاقن، تجزیه مملکت. بارها گفتم صهیونیست‌ها کشور بالای 20 میلیون نفر تو خاورمیانه نمیخوان. میگن برای ما ضرر داره، برای ما خطر داره، باید بالکانیزه بکنن اصطلاحاً. همون بلایی که سر بالکان آوردن دیگه تو اروپا. چندین کشورشون، جمهوری چک جدا، اسلوواکی جدا، صربستان جدا، نمیدونم بوسنی جدا، همه رو زدن تیکه پاره کردن. اینجا هم کشورهای کوچیکی که نتونن با هم همپیمان باشن، نتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن، صبح تا شب با هم دعوا داشته باشن، کشور قومیتی شکل بگیره، کشور مذهبی، عراق سنی جدا، عراق شیعه جدا، کرد جدا، ترک جدا. همین الان تحریکات شما دارید میبینید. این برنامه اصلا تخصص آقای بایدن تجزیه است. شما بگم علل خصوص روی حوزه کردستان. من قبلا هم توییت زدم گفتم که آی بایدن بیاد ماجرای کردستان احتمال زیاد تحریک باشه و من احساس میکنم بایدن جلوی اردوغان هم قرار بگیره. خب اینی که با چندین مرتبه تماس گرفته با اردوغان که تبریک بگه جوابشو نمیداد و گفته اردوغان من با انتخابات از من میبرم، نه الزاما کودتا، اینو نمیدونم قصه‌ای از اینجور. تبعات اومدن این لیبرالام اینه، بدونید، فکر نکنید که اوضاع آمریکا درست میشه، نه، یعنی اینکه آمریکایی‌ها میان یهویی باز میکنن 200 میلیارد دلار پول میریزه تو ایران، اصلا اینجوری نیست، اصلا و ابدا. همین الان هم یهویی خود مذاکرات پیشرفت فقط به خاطر این بود که ایران یه خورده به سمت در واقع شرق نگاه کرد و این قرارداد 25 ساله‌ای با چین و حرف زد. راجع به اونم بعداً مفصل صحبت بکنیم. خب چون میدونید بنده اصلا و ابدا این نیستش به شرق دلبستگی داشته باشم، به غرب دلبستگی باشم، کلی کلیپ‌های خود من علیه چین توی اینترنت هست، جای کارو خوب کردم گفتم، میگم چین مقابله با فسادش عالیه. خب اصلا فرمایشات امیرالمومنین که انه اونا الگو قرار دادن، اما برخوردش با مسلمانای ایغور فاجعه آمیزه، من اصلا نمیتونم بپذیرم. خب این مخالف نگاه انسانی عقلانیه. نقدش به وقتش انجام میدم. چند وقت پیش بود وزیر امور خارجه چین از خلیج فارس استفاده نکرد، وارد خلیج استفاده کرد، دیدی توییت زدم مردمم ریختن حمایت کردن و سفیرشون اینجا واکنششون رو جواب داد. چند وقت قبلم روسای همچین کاری کردن، بنده باز دوباره واکنششون دادم. من وابستگی ببینم چین و روسیه و اونم آمریکا، من به کشور خودمون و منافعشون، هر کی میتونه با ما بیاد کار کنه، احترام و تقابل بذاره، خدا پدرشو بیامرزه، من مستکبرم نباشم. اینا ذاتشون استکباره، ذاتشون اینه که آقا جز من کسی نیستش. فکر نکنید آمریکا کوتاه میاد، نه، آمریکا تا تجزیه ایران پیش میره. اینا اینقدر وقیحن که شما یه روز از حسد میگذشید تا حذف فیزیک از دبیرستانا به شوخی گفتم یه جایی، نه از حذف فیزیک از دبیرستاناتون هم بیخیال نمیشدن. بابا دیگه تجربه برجامو ندیدید؟ چه جوری ما باید راه ما همه جوره مراعات کردیم، همه جوره پیش رفتیم، بیشتر از وظایفمون انجام دادیم، چیکار کردن؟ خب آقای بایدن بلافاصله قرار برگرده توی مذاکرات که چند وقت در ریاست جمهوریش گذشته، چرا برنمیگرده؟ چرا حاضر نیستش حقوق خود ما رو به اون بده؟ همون حرفی که تو برجام زده بودن، چرا این کار نکرد؟ الان هم فقط به خاطر انتخابات. اینا از خداشونه، دوباره همین ناکارآمدا سرویس خوب بگم، آها این خیلی خوبه، اینا از خداشونه اون طیفی در ایران رأی بیاره که ایران رو ضعیف نگه میداره، دو بیشترین باجو به اونوریا میده. اینا اینو میخوان. اون کسی که کشتی انگلیسی رو میگیره یه غلط کردی کشتی ما گرفتی که نیست. اون کسی که حرف زد موشک بخور تو پایگاه نظامیش، اینا رو نمیخوان که، چیز واضح و بدیهیه. نکته آخرم این که به این شرایط کشور شرایط خاصی مود، این حجم بهمن نقدینگی تو کشور اوضاع اقتصادی رو خراب خواهد کرد. ما در آینده با کشورهای اطراف خود مثل ترکیه، قطر، عربستان مقایسه نزدیک خواهیم شد. خب و این مسئله به نظر من خیلی مهمه. از سمتی مسئله فرهنگی تو این سالها کاملا رها شد، مسئله اجتماعی کاملا رها شد. خب و یه دولتی که داره سر کار میاد واقعا کار سختی و همه قوا باید کمک کنن، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه کنار امنیه قرار بگیرن، دعوای سیاسی اینا کنار گذاشته بشه، با فساد برخورد بشه، با مسئولینی که مفسدن برخورد بشه، مسئولینی که با ناکارآمدیشون ضربه زدن، الزاما دوز نیستن، بی عرضه های عجیب غریبی هن، ضربات سنگینی زدن با تصمیمات بدشون، با اینا باید برخورد بشه. باید فضای در کشور به وجود بیاد که کلت بذاری رو شقیقه یه نفر، بگی بیا برو مسئول شو، یعنی با خودش بگی که او من برم میخوام اونجا تصمیم بگیرم، این از آخرتش. بعد نه، بعد من بازخواست خواهم شد که چرا این تصمیمو گرفتی، تصمیمات باید شفاف بشه. اینم به شما بگم، ما قبل انتخابات بعضی آخر قبل انتخابات یا دیده میشن تو شبکه های اجتماعی، قبل انتخاب از این اکانت ها میان شلوغ کاری، بعض از این خبرنگارا چهره های رسانه‌ای دم انتخابات هن. اینا اصلا خدمت تو فکر کنم ستاد انتخاباتی به دنیا آمدن. خب ما اینجوری که نیستیم که، ما 6 سال شفافیت رو شروع کردیم دنبالشیم پیگیریم، ولش هم نخواهیم کرد. اینم بگم هر دولتی سر کار بیاد، اصلاح طلب، اصولگرا، معتدل، غیر معتدل، لیبرال، انقلابی، ولکنش نخواهیم بود، پیگیریم. همینطور که این مجلس الان سر کار اومده، هم داریم کمک میکنیم به نمایندگان مجلس ها، تر میدیم کمک میکنیم، اما بی خیال شفافیت نمیشیم، وعده دادن باید انجام بدن. خب این اصل برای ما، ما ادامه هم خواهیم داد این مسیر رو تا ببینیم چی میشه. و هر جا من بنده نوعی احساس کنم مفید خواهم، اونجا حضور پیدا خواهم کرد. یک جا هست تو قامت این که بیام یه چهار تا تحلیل به شما بگم، بیام بشینیم یه حل مسئله انجام بدیم، یه مشکلی از کشور حل کنیم، استفاده کنیم از کارگروهای تخصصی. ما اگه تو حوزه‌های مختلف نظر میدیم، ما اینکه 14 15 تا کارگروه داریم. ببینید بنده از نظر کارگروهای تخصصی متخصصین استفاده میکنم، فهم میکنم، کمکشون میکنم، بعضی موقع از خودم به عنوان برای حل مسئله کمک میخوان کمکشون میکنم و میام اینا ارائه میدم با مردم. اون بخشش این میشه به مردم گفت، به زبان مردم میام ارائه میدم. اون بخشی بعد به مسئولین گفت، به مسئولین میگم خیالتون راحت، به زبان مسئولین. خب همین چند وقت پیش بود بحث سربازی رو مطرح کردم، از ستاد کل تشریف آوردن اینجا، بحث مالیشو عرض کردم، بحث جهادشو عرض کردم، بحث عدالت و اینجوری نیست که پولی کنه پولدارا بتونن بخرن، بدبختا بچه‌هایی که تو روستان اینا برن سربازی، اینجوری نباید باشه، همه باید برابر باشن. اما از این طرف هم سربازی اجباری نیست، میدونی که تو قانون ما سربازی اجباری نیست، میگن یک وظیفه شرعیه. خب اینا باید یه جوری بشه که وظیفه‌ش میخواد انجام بده، این واجب، واجب کفاییه، یه عده کفایت میکنه بریم ما سربازی حرفه‌ای رو بیام رو بندازیم، یه عده برن حقوقم بگیرن. خب حالا راجع به همینا داریم بحث میکنیم. خب اینجوری نیستش که حالا چهار تا جوان میان میگم دوست دارن سربازی نرن، آ تو رو خدا دمت گرم برو اون کارو انجام بده. من هم اینو میبینم، هم اوضاع امنیتی کشور رو میبینم، همینا کنارم دیگه میچینیم، بالاخره بهتر میرسیم. یه بخشیشو میام با شما در میون میذارم، یه بخشیشو میرم به مسئولین امر میگم، یه بخشیشو با نماینده ها میرم میگم. اینجوری ما داریم کارو پیش میبریم. خب هر دولتی هم سر کار بریم، ما مخلصشون هم هستیم، کمک هم خواهیم کرد. خب اما شما اینو بدونید که تک تک رأیایی که میدید، برادر سنی من، برادر شیعه من، برادر لیبرال من، برادری که به آخرت هم ایمان نداری، خب اما بدون شاید یه هزارم درصد یه آخرتی باشه، تک تک رأیایی که میدید اون دنیا جلو چشتونه. اگر همین امس الان خیلی شاکیان اوضاع کشور فلان، اون 24 میلیون بزرگواری که رأی دادن، بعد اون دنیا جواب بدن. من بهشون حق میدم، دور اول آقای روحانی رو من حق میدم، چون حرفای خوبی زد. اصلا نگو من سن تحصیل رو تعطیل میکنم، گفت من هم هستی رو میچرخونم هم جیب مردم رو. خب خدا پدر تو بیاموزه، حرف خوبی. یه چیز دیگه گفت بازم خوب بود، مردم خسته بودن از دعوای دولت و مجلس، خاطرتون باشه هر روز احمدی نژاد لاریجانی با هم دعوا داشت. خب گفت آقا این افراط و تفریط میذاریم، ما اعتدالیم، ما معتدلیم، دیوونه بازی رو میذاریم کنار، تدبیر. خب این حرفا رو مردم شنیدن، گفتن یه آخوندم هستش، لباس پیغمبر تنشه. خب هاشمی هم که به عنوان یه آدم اقتصادی میشناختنش، خب پشتشه. خب بریم رای بدیم. اما دور دومو دیگه نمیدونم که آقا مثلا رئیسی میاد اعدام میکنه، رئیسی بیاد دلار میشه 5 تومن، الان 25 تومنه ها. حالا تو خوبه؟ بعد انقدر وقیحن میگن نه اگه رئیسی میاد میشد 50. به خدا 50 بشه میگن نه میشد 100. کنتور نمیندازه دیگه. یارو وسط وسط کره زمین، همینجا وسط کره زمین. گفتن کجا؟ منو گفت متر کنید. کی میتونه متر کنه؟ چیزی که نیست رو چجوری میتونه اثبات کنی؟ خب این وقاحت اینا رو نشون میده. هیچ برنامه‌ای ندارن. میگن فعلا بریم اونجا کاری میکنیم. ببین شما سخنرانیای 92 آقای روحانی رو هست. اردیبهشت 92 ایشون سخنرانی میکنه، انتقاد میکنه به احمدی نژاد به خاطر حجم نقدینگی. الان ببینید چی کار کرده. احمدی نژاد با 66 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت، 470 هزار میلیارد تومان تحویل. اینا رسوندن به 3000 هزار میلیارد تومان. اصلا باورش نمیشه عدد رو. خب بعد اینا چیکار میکنه؟ نگه داشتن. خب این به هر سمتی بره، نه با بورس چی کار کردن؟ کجای دنیا مسئول مملکت اومده بیاد بری تو بورس، وزیر اومده واسه میگه بری تو بورس، اصلا اس ورد وزیر بیاد بری سهام اینو بخری، رفتن خریدن نصف شد. یعنی اصلا تو اعتماد عمومی داره سر بریده میشه. همین نتیجه چیه؟ همین آقای آشنا به یکی از این دوستان ما گفته بود که ما فکر میکردم، حالا دوست ما اینجوری نقل کرد، آقای آشنا بیاد بگه نه نبوده، چی بوده نمیدونم، بیاد خدمت شما عرض کنم، گفته بود که آقا ما مثلا فکر میکنیم چجوری اومدیم دیدیم کار سخته. ولی که سخته، یه خونه رو نمیشه مدیریت کرد، دو تا بچه تولید یه پدر مادر، یه لقمه، یه تربیت، یکیشون میگه آقا گرمه، یکیشون میگه سردمه، یکیشون میگه کانال یک، یکیشون میگه کانال دو، هر کدوم یه حرفی داره میزنه. 80 میلیون آدم از نژادهای مختلف، قومیت‌ها، مذاهب مختلف، سنین مختلف، جنسیت‌های مختلف، میگه این سادگی مدیریت کردن؟ آقایینی که الان اینجوری احساس تکلیفتون دست داده، بدونید عرصه سنگینی ها. و این باریه که همه باید به دوش بکشن، همه اون باید کمک بکنن. اینم به شما عرض بکنم، یادم افته حیفم میاد نگم، به عنوان کسی که تقریبا با اکثر مشکلات کشور آشنا، میدونم چه خبر، خب و آدم گذاشتم داره راهکار پیدا میکنه، و یا اگر مجموعه دیگه راهکار پیدا کرده رفتم باشون جلسه گذاشتم حرفش شنیدم، خدا گواه مشکلات مملکت حل شدنی. آقای روحانی هم این قسمو خورد، خب من وقت گذاشتم، ایشون نمیدونم چقدر وقت گذاشته بود، واقعا حل شدنی. این کشور پتانسیل جهش داره، عرض کردم به خاک و خون کشیده شده، رسیده یه قدمی 20 کیلو 100 کیلومتر راه اومده، رسیده یه قدمی چشمه، حالا دستش داره زمین کنه بخوره. حل شدنیه، منتها چی میخواد؟ اراده قوی میخواد، یه نگاه و یه مبانی صحیح و درست، نگاه صحیح به مردم، به ظرفیت مردم. شما یه موقع مردم ببخشید مثل گوسفند میبینی، میگی کل انعام، مثل چارپایان، یه موقع مثل آقا رسول الله نگاهت به مردم، اصلا آدم شیرین تر از این عبارت میتونه پیدا کنه. مردم معادن طلا و نقره، یعنی مثل معدن طلا، برو ظرفیت رو آزاد کن، برو از اون استفاده کن. یه موقع نگاهت اینه، کن فیکون میشه، همه چی متحول میشه. یعنی اینا همون مردمی هن که وقتی اراده کردن پوزه کی تو دنیا جرأت میکنه جلو آمریکا اینجوری وایسته، جلو اسرائیل اینجوری وایسته، کشتی اسرائیل بزنه. اسرائیل 1973 ناو یو اس اس لیبرتی آمریکا رو با موشک و هواپیما زد. اسرائیل اینه، یه ولد حرامزاده ایه که صهیونیسم جهانی تراشیده، هیچ که بچه لوس نونار پررویی که هیچ، فقط ما میذاریم تو گوشش. این نتیجه چیه؟ نتیجه این پشتوانه مردمیه، این مردمی که بلندشان رفتن جبهه ها، مردمی که بلندشان رفتن دفاع از حرم کردن، مردمی که دارن سختی‌ها رو تحمل می‌کنن. به خدا قسم تحریمی که در ما سر ما پیاده می‌کنن، یک این کشور اروپایی یک دهمش رو پیدا کنه، فردا هم دیگه رو می‌خورن اینا. دیدی دیگه سر همین ماسک و این کرونا اینا چه بلایی سر فروشگاهاشون آوردن. ما تحریم شده ترین کشور دنیا بودیم، مردم فروشگاه حمله نکردن. آمریکا تحریم کننده ترین کشور دنیا بود، چه بلایی سرشون اومده بود. چطور شب انتخاباتشون شروع کردن همه فروشگاه رو تخته کردن، دراشون تخته زدن و فلان اینجور چیزه که کسی حمله نکنه، فروشگاهاشون ریختن دستان، توالت کم اومده بود. این مردم شأنشون این نیستش. البته خب حقیقت اینه که خود این مردم دارن انتخاب میکنن، درست انتخاب کنن، گول نخورن. کسی انتخاب کنه که کارآمدیشو قبلا نشون داده، برنامه داره، برنامه، حرف علکی نم. یا شما دیدید که اینا عمدتاً به جای اینکه بگن من خوبم، میگن تو بدی. میگه تو داداش دوز بود، نمیدونم فلان. یه کلیپی دیدم، خیلی کلیپ تاثیرگذار بود. گمش هم کردم متاسفانه، انقدر برام این فایل و مال این چیزا میفرستن. یادم دیدم یه کلیپی درست کرده بودن این آیه هاشمی تبا. اون ما گل‌های خندانی میشه میخوند. بعد هر یه تیکه‌ای که میخوند برداشتن یه تیکه از حرفای کاندیدای محترم سال 96 گذاشته بوده. تو داداش دوزده، اون یکی میگه برو خونت رو جمع کن، باز داره میگه ما گلهای خندانی، باز یه لحظه با خودم گفتم مردم همین رو ببینن چی میگه. مردم به نتیجه میرسن میگن آقا چپ و راست شما دوزده، خیلی بده. به جای اینکه شما انقدر طرف مقابلت رو نفی کنی، بیا کار خودتو بگو، بیا بگو من این مشکل اینجوری حل میکنم. مردم مشکل مسکن دارید، من اینجوری حل میکنم. مردم مشکل خدمت شما هست، شغل دارید، من اینطور حل میکنم. یه بار دیگه برگردید، پیشنهاد میکنم چه جاروش، یه بار دیگه برگردید مناظره های سال 96 رو گوش کنید، ببین چه وعده هایی دادن. مثلا 960,000 تا شغل ایجاد کوش، کجا رفت این شغل ایجاد؟ میان دستکاری میکنن آمار و سن شاغل رو جابجا میکنن، مثلا بچه 10 ساله رو میارن، نمیدونم فلان میکنن، یک کسافتکاری هایی میکنن که فقط یه خورده آمارو بالا پایین کن. اما مردم چه درکی دارن میگن؟ اه مملکت قفله، هیچی، قفل زدیم مملکت. یعنی نه چرخ هسته‌ای چرخید که ترکید، بعد نه چرخ اقتصاد مردم. پشوار اون کسایی هم که اینا رو تقویت کردن، کسایی که این دارن جریان آین رسانه‌ای که دارید کمک میکنید، اینا رو بدونید، اینا دنیا خوب والله قسم تو این کسافتکاری ها، تو این گناه، تو این ناکارآمدی و شریکی دون دنیا با جواب بس بید. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. من بازم راجع به انتخابات صحبت خواهم که سوالاتتون خیلی زیاد بود. خب و بازم انشالله حالا ببینیم فعلا همینا بگم که تا قبل از تایید صلاحیتو خیلی شلوغش نکنید، معلوم نیست چی بشه، بذار تایید صلاحیت بشه ببینیم چه عزیزان چه بزرگوارانی میان، بعد بتونید تصمیم بگیرید. دیدم آقا این طرفدارا میریزن به جون هم دیگه، نه دور از اخلاق، اصلا عاقلانه هم نیستش. و بازی این لیبرال‌ها هم نخورید، اینقدر شما رو به جون هم دیگه نندازن، کار خودتون رو درست انجام بدید، به وقتش بذارید این تایید میان ثبت نام بکنن. خیلی از اینا میان ثبت نام و انصراف میدن، بعضی از اینا میان ثبت نام میکنن، شورای نگهبان میگه به این دلیل میخوام ردت کنم، خودش رو تمیده میره انصراف میده. خب چرا کسی که میخواد انصراف بده از الان داری واسه خود واسه او خود آتیش میدی؟ بذار تموم بشه ببینیم از این در واقع مرحله بعد از شورای نگهبان چه عزیزان تایید میشن، بعدش اون موقع بشین تصمیم بگیری. امیدوارم که خداوند همه ما و شما رو از مسببان است و خیر در حضور اون زمان جل الله قرار بده. صلوات علیه و آله.